سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز، در خدمت ستن از اساتید پژوهشگاه هستیم در خصوص مباحث تمدنی. اهمیت مطالعات تمدنی برای کسی پوشیده نیست، مخصوصا در این دهه و این دهه های اخیر که جهان اسلام مشکلات فراوانی رو داره تجربه میکنه که نمونه اخیرش پدیده داعش بوده، با تحولات مختلفی که تو این جهان داره اتفاق میفته، یعنی جهان اسلام. از بعد داخلی هم به نظرم اهمیت مطالعات تمدنی توی گام جدیدیه که حالا رهبری به گام دوم عنوان کردن این رو، و اینکه قرار چشم‌انداز جدیدی نوشته بشه. و به نظرم میاد که کمتر به مباحث تمدنی تر این قالب توجه شده. به اعتقاد خودم هم مباحث داخلیمون، یعنی مباحثی که به شکل تمدنی در داخل داریم بحث میکنیم و جهان اسلام با هم ارتباط مستقیمی دارن، از یه طرف ما مسائل مشترکی داریم و در یک کشتی واحد هم نشستیم. به نظرم میاد که ما این مسائل مشترک باعث شده که ارتباط خیلی پیچیده‌ای نسبت به هم داشته باشیم و نمیشه شما رشد داشته باشید و دیگران رشد نداشته باشند، و همین خاطر باید توجه بکنید به مسائل جهان اسلام تا حتی مسائل خودتون رو هم حل بکنید. در این حال انتقال تجربیات هم تو این زمینه خیلی مهمه، یعنی تجربه‌ای که تو جهان اسلام داره اتفاق میفته همزمان ما هم داریم تجربه میکنیم، و این میتونه، یعنی مطالعه جهان اسلام میتونه باز دوباره به ما کمک میکنه در داخل. بر این اساس گروه تمدنی مطالعات جهان اسلام رو هم در پیش گرفته، یعنی سعی میکنه که به لحاظ تمدنی جهان اسلام رو مورد مطالعه قرار بده. موضوع نشست امروز هم بازخوانی ضعف تمدنی مسلمانان و راه‌های برون رفت از آن، یعنی به این جهت این انتخاب شده. از ستن از اساتید گرامی دعوت کردیم، آقای دکتر لکسایی از علل ضعف تمدنی و عقب ماندگی جوامع اسلامی از منظر امام موسی صدر بحث خواهند کرد، تخصص ایشونه. آقای شیخ حسینی از زمانی که من ایشون رو میشناسم راجع به عقب ماندگی پرسش داشتن و دارن کار میکنن، و امروز راجع به اسلام گرایان معاصر عرب و مشکل عقب ماندگی برامون صحبت خواهند کرد، البته با تاکید بر شکیب ارسلان و غزالی. و آقای دکتر نوروزی هم جدال میان وضعیت در خود و برون از خود رو بحث خواهند کرد. هر کدوم از اساتید هم به نظرم 15 دقیقه ارائه داشته باشن، به نظرم کافی باشه، یا 20 دقیقه، حالا 15 تا 20 دقیقه. بعد فقط من اینجا نمیدونم، دوستان صحبت بکنن هر کدوم یا پشت سر هم صحبت بکنن که وسطش گفتگو کنیم یا در پایان گفتگو کنیم. این رو من خودم الان یه مقداری شک دارم که چطور اتفاق بیفته. اینکه سه تا از دوستان با هم، یعنی پشت سر هم صحبت بکنن، شاید این نکته مفید باشه که حالا وقت دوستان دیگه گرفته نشه، ولی از یه طرف دیگه امکان داره که فاصله بگیریم از گفتگوی دوستان. نمیدونم، اینو هم بذاریم به نظر دوستان یا یه نظری بدیم که بهتر باشه، رأی بگیریم. خب هر کدوم از دوستان صحبت بکنن، بعد از اون گفتگو کنیم، شاید بهتر باشه. هستیم خدمت آقای دکتر لکسایی، بفرمایید.
ما اینجا یک معنیش
روایت داریم شروع مقدم به هر معنی بیگیری شامل من نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب تشکر میکنم از دوستان که این نشست رو ترتیب دادن و تشکر میکنم از عزیزانی که در این نشست حاضر شدن. امیدوارم بحثی که ارائه میشه مفید باشه. من سعی میکنم همین 15 دقیقه که فرمودید رو رعایت بکنم. حالا چرایی افول تمدن اسلامی و ضعف تمدنی به هر حال پرسشی بوده که همواره از جانب متفکران مسلمان مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته و هر کدوم سعی کرده که به هر حال به دلایل در واقع این عقب ماندگی و ضعف تمدنی به هر حال بپردازه و ریشیابی بکنه، آسیب شناسی بکنه و مسیر جامعه اسلامی رو به اون سمت هدایت بکنه که در واقع تمدن جدیدی بتونه شکل بگیره. خب امام موسی صدر هم در واقع از متفکرانیه که به زعم من در این زمینه به تأمل پرداخته و برای پرسش از عقب ماندگی پاسخهایی ارائه میکنه که این پاسخها میتونه تا حدی به ما کمک بکنه و به هر حال نگاه تمدنی امام موسی صدر هم در آرا و آثار ایشون مشهوره و به وفور وجود داره. تو همین یادداشتی که ایشون راجع به انقلاب اسلامی در ابتدای شهریور 57 از سوی ایشون در روزنامه لومون منتشر شده، 4 بار کلمه تمدن و متمدن رو ایشون به کار گرفته. یک یادداشت کمتر از 2 صفحه. و چشمانداز انقلاب اسلامی رو یک چشمانداز تمدنی برای تمام جهان ایشون ترسیم میکنه. این نشون میده که خب تصورش از انقلاب اسلامی هم یک تصور در واقع تمدنی هست و اینکه این انقلاب بتونه در واقع به یک تمدن نوینی ختم بشه. گویا اینکه به هر حال هم ایشون و هم خیلی از متفکران دیگه پذیرفتن که هر تمدنی به هر حال اگر ما دنبال دلایل ضعفش و عقب ماندگی جامعه باشیم، هر تمدنی روزی ممکنه به ضعف برسه و روزی ممکنه یک جامعه به عقب ماندگی در واقع مبتلا بشه و رو به افول بره این تمدن. خب این فراز و فرودها دلایلی داره که من سعی کردم در این نوشته‌ای که تقدیم دوستان هم شده به صورت کامل به این علل ضعف تمدنی و عقب ماندگی جوامع اسلامی از نگاه امام موسی صدر بپردازم. در واقع در این نوشته در واقع من در صدد بودم که وضعیت گذشته و حال جوامع اسلامی رو بر اساس نگاه امام موسی صدر آسیب شناسی بکنم و مسیر رو برای نگاه ایجابی آماده بکنم. البته در نوشته دیگه‌ای به بحث الزامات در واقع تمدنی از منظر امام موسی صدر هم اشاره شده و بحث شده که در همین مجموع مقالاتی که سال گذشته از سوی همین مرکز چاپ شده اونجا به اون الزامات در واقع اشاره شده. من به اونها هم در واقع نمیپرزم، عنوان مفروض در واقع اون الزامات رو شاید بتونیم ترقی بکنیم. به هر حال اینجا شاید به نوعی میخوایم یک آسیب شناسی داشته باشیم و این موضوع بر ما بیشتر اهمیت داره که امام موسی صدر وقتی داره آسیب شناسی میکنه از چه منظری داره این اتفاق میفته. من چون دوستان فرمودن که به هر حال وقت محدودی در اختیار دارم، خلاصه بحث رو و محصل بحث رو در واقع خدمت دوستان میگم. اون چی که من در این نوشته اشاره کردم، عمده در واقع ایده‌ای که اونجا طرح شده این هستش که 2 دسته از دلایل میتونه در واقع در ضعف تمدنی و عقب ماندگی جوامع اسلامی تأثیر گذار باشه. یکی دسته ای از دلایل که در واقع دلایل درونی میشه ازش یاد بکنیم و دسته ای از دلایل که دلایل بیرونی هست. من در واقع تصورم و برداشتم از آرا و آثار امام موسی صدر این بود که ایشون نقطه تمرکز و نقطه ثقل بحث خودش رو همین دلایل درونی قرار میده. اگر در مباحث خودش به دلایل بیرونی مثلا استعمار اشاره میکنه، استعمار رو هم معلول در واقع دلایلی میدونه که از درون این جامعه ایجاد شده، برآمده و زمینه حضور و بروز و ظهور استعمار رو فراهم کرده. در واقع حضور استعمار در جوامع اسلامی در دوره جدید که به نوعی در واقع به افول و عقب ماندگی جوامع اسلامی منتهی شده، اون رو هم من فکر میکنم ایشون داره ناشی از در واقع مباحثی میدونه که در درون جوامع اسلامی اتفاق میفته. خب در اما عنصر اصلی بنابراین عناصر درونی خواهد بود و ایده‌ای که من در کار امام موسی صدر دنبال کردم این هستش که این دلایل درونی هست که میتونه موجب ضعف تمدنی بشه و موجب عقب ماندگی جوامع اسلامی بشه. خب اینا چه در واقع دلایلی هست؟ صورتبندی که در واقع من ارائه دادم مجموعه ای از در واقع دلایلی است که میشه در این 3-4 دسته در واقع صورت بندی کرد. بخشی از دلایل تاریخیه، یعنی بخشی از دلایلی که منجر به ضعف تمدنی جوامع اسلامی میشه و شده به گذشته تعلق داره و میشه گفت تاریخی است. ایشون به صراحت از تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت یاد میکنه و معتقده که در واقع این یک آسیب بسیار جدی در اون مسیری که حضرت رسول ترسیم کرده بود ایجاد کرد و در واقع به نوعی تأثیر گذار بود و مسیری رو که حضرت در واقع ترسیم کرده بود اون گونه که باید و شاید طی نشد. این یک در واقع دسته ای کالا میشه گفت تاریخی است و حالا بحث های تاریخی دیگری که ایشون داره و بخشی از اونها در آثار ایشون به هر حال مشهوده و من برخی از اونها رو در ضمن در واقع این مقاله آوردم، دوستان میتونن ملاحظه بکنن. بنابراین یک وجه و نگاه ساختاری هم میشه گفت این قصه داره. اگر از منظر دیگه نگاه بکنیم این تبدیل خلافت به سلطنت با یک نگاه درونی دیگری و از یک در واقع بخش دیگری میشه بگیم که ساختار جامعه اسلامی، ساختار سیاسی جامعه اسلامی تغییر و تبدیل پیدا میکنه. خب این تحول خیلی عظیمی ایجاد میشه در ذیل این و به هر حال در سالهای اولیه اسلامی به تعبیر امام موسی صدر نمیتونه اون گونه باید که باید سر بلند بکنه و مسیر جامعه اسلامی رو پی بگیره. یک وجه، حالا این از گذشته از این بخش ساختاری و بخش در واقع ساختاری سیاسی اجتماعی و تاریخی، یک بخش عمده و نگاه اصلی امام موسی صدر روی وجه و نگاه اخلاقی هست. آسیب اخلاقی رو شاید به نوعی بتونیم بگیم در درون در واقع این حلقه و نقطه مرکزی و نقطه ثقل ضعف تمدنی و آسیبیه که به هر حال به جوامع اسلامی از نگاه امام موسی صدر میرسه. خب اون در چند در واقع دلیل در واقع عامل خلاصه میشه. ایشون در ضمن بحثا به در واقع احساس مسئولیت اجتماعی توسط تک تک افرادی که در جامعه اسلام زندگی میکنن اشارات بسیار صریح و دقیقی دارند. تک تک کسانی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن و زیست میکنن باید حس مسئولیت اجتماعی داشته باشند، هم در مقابل دولت و ساختار سیاسی، هم در مقابل هم نوع خودشون، و به هر حال این به گونه‌ای باشه که بتونه این هماهنگی و در واقع تعاون رو در جامعه تشدید بکنه و تشجیع بکنه افراد رو که به کارهایی که لازمه در واقع در بردوششون هست در جامعه بپردازن. خب اینجا چند مورد رو میشه ازشون یاد بکنیم، من تفصیل البته نمیدم این رو. یک بخش تأکید بر کار هست، تأکید بر کار و سازندگی در جوامع اسلامی و این که همه ارکان جامعه اسلامی به این قصه توجه لازم داشته باشن و تک تک افرادی که در جامعه زندگی میکنن تلاش بکنن کار و سازندگی داشته باشن و به نوعی به تولید در واقع بپرزن، یک بخش عمده‌ای که میتونه در واقع اون ضعف تمدنی رو جبران بکنه. امام موسی صدر معتقده که این با توجه به اون عدم احساس مسئولیت باعث شده که این ویژگی که یک ویژگی اسلامی هم هست و تأکید شده که به هر حال انسان‌ها کار و تلاش بکنن، این منتهی شده به تنبلی و سستی در جوامع اسلام. و خب خیلی هم پررنگه، یعنی در جوامع اسلامی به هر حال تنبلی و سستی باعث شده که تولید صورت نگیره، باعث شده که اصلا کار تعطیل بشه و کار صورت نگیره، چون معتقده که کار جوهر تمدنه. اگر یه جامعه مبتلا به تنبلی و سستی شد و احساس مسئولیت اجتماعیش رو از دست داد، که خب بخش عمده این اخلاقی هم در واقع میشه گفت تلقی میشه، این جوهر تمدن به هر حال با مشکل مواجه میشه و ما این جوهر رو در واقع از دست دادیم. من در مقاله تفصیل دادم و بحث کردم که حالا در این ضمن ایمان هم در جامعه اسلامی به خدمت میگیره ایشون و بحث ایمان رو هم مطرح میکنه و اساسا کار رو و تولید رو در جامعه اسلامی ناشی از ایمان میدونه و جهتگیری که ممکنه اونجا پیدا بشه و جهتگیری توحیدی و الهی که در واقع داشته باشه مورد توجه ایشون هست. نکته دوم که باز معطوف به همین وجه در واقع اخلاقیه و کار رو در واقع ایشون داره ترسیم میکنه و از تنبلی و سستی و فقدان احساس مسئولیت اجتماعی به صورت عام صحبت میکنه، معتقده که بخشی از ظرفیت جامعه برای کار و تولید تعطیل شده و متوقف شده و اون در واقع از یاد بردن نقش زنان در جامعه اسلامی، که این عامل باعث شده که ما در واقع نیمی از ظرفیتی که میتونه کمک بکنه به تمدن اسلامی، کمک بکنه به احیای جامعه اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی، این مقفول واقع شده و تعطیل شده و به تعبیر ایشون در واقع اصلا مورد توجه قرار نگرفته و مقفوله. اونجا من البته توضیح دادم، هم بحثای ایشون رو به لحاظ تاریخی نقادی کردم و منتقدانه اونجا بحث کردم و همین که به هر حال ابعادی که ممکنه اشاره بشه و تجربه‌ای که در غرب وجود داره در باب کار زنان، اون رو هم من یادآوری کردم و با بحثیشون در واقع مقایسه ای کردم. اجمالا با تجربه فرصتی که هست من به هم مقدار کفایت میکنه، اگر بعد دوستان انشاءالله پرسشی داشتن اونجا به تفصیل وارد میشه. پس بخشی از تعطیلی در واقع و توقف کار و روند تولید در جامعه منوط به این هست که شما نیمی از کسانی رو که در جامعه میتونن کار تولیدی بکنن و مشارکت بکنن در زیست اجتماعی ما که ناشی از همون مسئولیت اجتماعی هم هست، شما این رو متوقف کردید. این منجر شده به ضعف تمدنی و منجر شده به غماندگی جامعه اسلامی. بخش سوم این در واقع باز یک نگاه اخلاقی، اونم باز برمیگرده به اینکه خب صداقت اهمیت زیادی داره از نظر ایشون، و اگر جامعه بخواد شرایط مطلوب خودش رو طی بکنه باید مبتنی بر صداقت عمل بشه. صداقت در قول، صداقت در وعده و صداقت در عمل. سه بخش میکنه ایشون صداقت رو. و فقدان صداقت یک آسیبیه که از به نظر ایشون وارد جامعه ما شده و جامعه ما رو تضعیف کرده و نیاز هست که در واقع اینجا تأمل زیادی صورت بگیره. تعبیر بسیار مهم می داره راجع به صداقت و معتقده که صداقت منبع خیر هستش در جامعه. تعبیر داریم که در واقع عدالت این اتفاق رو در واقع رقم می زنه، اینجا ایشون میگه صداقته که منبع خیر و منشأ خیره. من اونجا با به اصطلاح بحثی که انجام دادم گفتم که خب رو در روی صداقت دروغ و کذب و اینها هست دیگه، ام الرذائل کذبه، و به تعبیر امام موسی صدر شاید بتونیم بگیم ام الفضائل صدق و صداقت و راستیه. نکته بسیار مهمیه به نظرم، شاید حتی تقدم داره بر اون بحثی که من در قبل اشاره کردم، بحث کار و تولید و در واقع حتی احساس مسئولیت اجتماعی. این یک بخش عمده در واقع احساس مسئولیت اجتماعی هم میتونه در واقع تلقی بشه. من برای اینکه حالا بحثم رو جمع بکنم، ببینید در یک نگاه کلی اگر من حالا جمع بکنم بحث رو، به هر حال تغییر و تبدیل ارزش‌های مورد تاکید اسلام باعث شده که ما به وضع آسیب در واقع مبتلا بشیم، و حالا بگیم ضعف تمدنی گرفتیم و بگیم جامعه اسلامی در واقع به نوعی دچار عقب ماندگی شده، ناشی از این بوده که ما به این ارزش‌هایی که در جامعه اسلام مورد تاکید بوده توجه نکردیم، و ارزش‌هایی که مورد تاکید پیامبر بوده اینها به نوعی تحت شعاع قرار گرفته. ایشون حالا اگر بخوایم خلاصه بکنیم در یک بحث کلی معتقده که انحراف جامعه اسلامی از ارزش‌های اسلامی باعث این تغییر شده، باعث این عقب ماندگی شده، و راه حلی هم که ایشون ارائه میکنه همین بازگشت به این در واقع ارزش‌های جامعه اسلامی. یعنی اگر ما بخوایم این عقب ماندگی از بین بره و جبران بشه خلأها و کاستی‌هایی که وجود داره، طبیعتاً باید این ارزش‌ها مورد توجه مجدد قرار بگیره. ارزشی مثل کار، ارزشی مثل صداقت، ارزشی مثل عدالت، ارزشی مثل آزادی، ارزش‌های دیگر که به هر حال در جامعه هست، و ایمان که ایشون همه اینها رو با این نگاه در واقع سنجش میکنه و مورد بحث قرار میده. من به همین مقدار اکتفا میکنم. امیدوارم تونسته باشم یه گزارشی از این ایده‌ای که اینجا از دیدگاه امام موسی صدر ارائه کردم خدمت دوستان خوب عرض کرده باشم، و بعد انشاءالله اگر نکاتی باشه من استفاده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از استاد عزیز که وقت رو هم رعایت کردند. توی این صحبت ما دیدگاه آقای امام موسی صدر رو که رویکرد هنجاری میتونیم بنامیم مرور کردیم. دکتر شیخ حسینی همین مسئله رو احتمالاً با تاکید بر اندیشه اسلام‌گرایی معاصر عرب، با تاکید بر شکیب ارسلان و محمد غزالی بحث خواهند کرد. در خدمت شما هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدمتتون
اولا که تشکر میکنم از مرکز مطالعات تمدنی و اجتماعی که این زمینه این گفتگو رو فراهم کردن. در واقع من یک ایده‌ای که دارم و فقط مطرح میکنم، دوست دارم که بازخوردش رو بگیرم و در تکمیلش از نظرات دوستان استفاده کنم. بحثی که در واقع من بیشتر به همون قسمت اول بحثم می‌پردازم که در واقع اهمیت این پرسش هست، یعنی پرسش دوگانه تقدم و تأخر، پیشرفت و عقب ماندگی، در واقع یک پرسش کلیدی هست که تو دوره معاصر تو جهان اسلام شکل گرفته. میخوام امروز بیشتر منم سعی میکنم، حالا دکتر 15 دقیقه من 20 دقیقه امام موسی صد با اون انضباط و اینا شناخته میشه حوزه عربی بری یکم کش پیدا کنم. بعد منم سعی میکنم که بیشتر به خود پرسش، فضایی که این پرسش شکل گرفت، اهمیتی که این پرسش داشت و جریان هایی که این پرسش رو دنبال کردن و در نهایت دو تا در واقع به صورت خیلی گذرا اشاره هم به دیدگاه دو تا اندیشمند در جهان عرب معاصر میکنم که این پرسش در واقع برای اونها مطرح بوده و سعی کردن که براش یک راه حلی رو ارائه کنن. به نظر من و خیلی از کسایی که تو حوزه جهان عرب کار میکنن، این پرسش مهمترین پرسشی هست که تو دوره معاصر مطرح شد. وقتی ما تاریخ رو تقسیم کنیم به تاریخ قدیم، جدید و معاصر، در واقع ما باید دنبال یک جایی بگردیم که بگیم که تاریخ معاصر از اینجا شروع میشه، از اینجا به بعد میگه معاصر و دیگه جزء تاریخ در واقع جدید نیست. این که شروع تاریخ معاصر ما کی هست، همینطوری که توی بحث‌های ایران در واقع این بحث دنبال میشه، تو حوزه جهان عرب هم میپرسش مطرح هست که تاریخ معاصر ما کی هست، تاریخ معاصر در جهان عرب از کی شروع میشه. میشود در واقع پروژه ایده های مختلفی مطرح شده. یک ایده در بحث های کمی رو دنبال کردن که شروع تاریخ معاصر در جهان عرب مثلا میتونه حمله ناپلئون به مصر باشه 1798. در واقع اینجا یک مقطعی هست که جهان عرب با یه چیزی، یه پدیده‌ای مواجه میشه که قبل از اون اینقدر در واقع پرسش براش ایجاد نشده بود وقتی که این حادثه اتفاق افتاد. ایده جنگ جهانی اول هم در واقع شروع این مبدا این تاریخ معاصر میدونن. یه بخش زیادی در واقع الغای خلافت رو میدونن. یعنی 1924 یک مقطع کمی هست که پرسش های مطرح شده بعد از این تاریخ با قبلش متفاوته و جهان اسلام، جهان عرب با یه وضعیتی مواجه هست که جنس پرسش ها تغییر کرده، لذا شروع تاریخ معاصر رو از اینجا میگیرن. اینها در واقع ایده هایی هست که به صورت کمی سعی میکنن که یه تاریخی رو به عنوان مبدا قرار بدن. یک ایده های دیگری وجود داره که دنبال یک مبدا کیفی میگرده، برای اینکه ما شروع تاریخ معاصر رو اگر بخوایم در موردش گفتگو کنیم و اجمالا فهمشون از معاصر این هست که ما معاصر به دوره میگن که پرسش های مشترک وجود داره. یعنی یک پرسشی، یک سوالی، یک چالشی مطرح شده اینقدر کلان هست که همه حوزه های رو دربر میگیره و این پرسش هنوز پاسخ خودش رو پیدا نکرده و تا وقتی که این پرسش و این چالش یک پاسخ درخوری رو پیدا نکنه، همچنان ما در دوره معاصر به سر می‌بریم. این رویکرد کسانی هست که با نگاه کیفی دنبال این می‌گردن که تاریخ معاصر در جهان عرب از کی شروع میشه. توی این بخش کیفی شاید بشه گفت که حالا اون نقطه کانونی وقتی هست که مسلمان‌ها با این پرسش مواجه شدن. وقتی که مسلمان ها با پرسشی مواجه شدن که در واقع ضعف تمدنی خودشون ها دیگه فقط نخبگان اونو درک نمی کنن. دیگه تبدیل به خودآگاهی عمومی شده و شما در هر بخشی که حضور پیدا کنی همه یک حالت رکود، عقب ماندگی و سستی رو دارن درک می کنن. الزاماً هم ناظر به غرب نیست، یعنی حتماً اینطور نیست که چون خودشونو در مواجهه با دیگری که غرب بوده دیده باشن احساس ضعف کرده باشن. خیلی از اندیشمندان خودشونو نسبت به گذشته تمدنی خودشون که مقایسه کردن گفتن که ما در دوره رکود و ضعف هستیم. لذا یک اندیشمند استثنا داریم، اونو اگر فرصت شد بعدن یه خود کوتاه اشاره میکنم و الا وجه غالب به این صورت هست که ما با یک وضعیتی مواجه هستیم که دیگه این عقب ماندگی فقط در سطح نخبگان مطرح نیست، در سطح عموم همه اینو باش درگیر شدن، چه توی جنگ های نظامی شکست میخورن، چه تو چیزها بحث های صنعتی، چه توی مراوده های علمی آموزشی، توی هر سطحی که میسنجن حس میکنن که یا نسبت به شکوه تمدنی گذشته خودشون یا نسبت به دیگری که امروز باهاش مواجه هستند در واقع در یک وضعیت ضعفی به سر میبرن. این در واقع مقطع این پرسش کیفی بسیار مهم حالا کی شکل گرفته، کجا شکل گرفته. می شود گفت که این پرسش از قرن مثلا اواخر قرن 17 و 18 در بین نخبگان مطرح بوده در جهان عرب، ولی نیمه دوم قرن 19 جایی هست که این ویژگی اتفاق می افته، یعنی دیگه تبدیل به خودآگاهی عمومی میشه، دیگه اصلا نیاز به استدلال نداره که شما در مورد عقب ماندگی، دیگه همه به این نتیجه رسید که دارم در بخش عربی عرض میکنم، ممکن الله استثنای جای دیگه، ولی به وجه با یه تسامحی به همه جهان اسلام میشه تعمیم شد که دیگه در نیمه دوم قرن 19 همه توده جامعه به نتیجه میرسه که ما در یه وضعیت اینطوری به سر بریم. لذا به نظر میرسه میشه یاد گفت که نیمه دوم قرن 19 شروع تاریخ معاصر در جهان عرب هست و پرسشی که مطرح شده و همچنان واقعی هست، لذا دوره معاصر همچنان ادامه داره، اون پرسش، پرسش از عقب ماندگی هست که چرا در واقع عنوان خیلی جذابش همون عنوان کتاب شکیب ارسلان هست که البته انتشارش 1930 هست، ولی زمینه‌های شکل‌گیری پرسش از نیمه دوم قرن 19 وجود داره که لماذا تأخرت المسلمون و تقدمت غیرهم، چرا مسلمان ها عقب ماندن و دیگران پیشرفت کردن. این پرسش شکل میگیره توی اولین جریانی که سعی میکنه که به این پرسش پاسخ بده. این پرسش اونقدر مهمه که به نظر من مبدأ تقسیم جریانهای فکری در جهان عرب و جهان اسلام معاصر هم هست. یعنی هیچ جریانی در جهان اسلام و جهان عرب به صورت خاص چاره ای نداشته جز اینکه تکلیفش رو با این پرسش مشخص کنه، یعنی باید نسبت به این پرسش یه پاسخی ارائه بده یا حداقل درگیر این ماجرا شده. اصلا جنس پاسخ، نوع پاسخی که به این پرسش داده شده، شده مقسم در واقع شکل‌گیری جریان‌های مختلف در جهان عرب معاصر. اگر خیلی همون تقسیم بندی کلی رو بپذیریم، یعنی یک جریان اومده برای این پاسخ در واقع پاسخ عقب ماندگی ارجاع به یک جایی خارج از اون نظام فکری مسلمان‌ها داده، یه جریانی حالا تجددگرایی شکل گرفته، یه جریانی اومده پاسخ عقب ماندگی رو به گذشته داده، در واقع گفته که چون شما مثل گذشته مسلمانان عمل نمی‌کنید امروز دچار این مشکلات شدید، اگر برگردید مثل گذشته عمل کنید این در واقع مشکلات عقب ماندگیتون حل میشه، و یک خطی در وسط هست. من تمرکزم روی این خط وسط هست که جریان، اون جریان اول تجددگرا، دوم جریان سلفی، اینا رو خیلی حالا بحث نمی کنم، ولی این پرسش برای اونها هم مطرح شده، یعنی اونها برای این اصلا این جریان برای پاسخ به این پرسش شکل گرفت. یک جریان، اولین جریانی که از نیمه دوم قرن 19 سعی کرده که به این پرسش پاسخ بده تو فضای فکری جهان عرب، جریان اصلاحی هست یا جریان نوگرا. در واقع برعکس اون چیزی که تو بحث‌های فارسی هست که میگن مثلا این اول اون دو تا جریان شکل گرفت بعد این بلاز چیزی نزدیکتر به واقع است. در واقع اولین جایی که سعی کردن که به این پرسش پاسخ بدن اسلامگرایان اصلاحی و نوگرایی بودن که از نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 این پرسش در کانون تأملشون قرار گرفت، که هم به قسمت اول پرسش چرا دیگران پیشرفت کردن، هم به این قسمت که چرا ما عقب. لذا وجه ویژگی اصلی این جریان وسط، جریان نوگرا، در واقع این هست که پرسش رو و مسئله رو از امروز میگیره پس برگردم اون قبلی، یعنی اون جریان تجددگرا در حالا طیفی هست، یعنی ممکنه که بستگی داره هر متفکری کجا این طیف قرار بگیره. در واقع دلایل عقب ماندگی رو از نقد تراس شروع می‌کرد تا طرح تراس دنبال می‌کرد. یعنی یک طیف متفکرانی داریم میگفت که دلیل عقب ماندگی ما این هست که مثلا در این بخش از تراسمون مشکل داریم، تراس فقهیمون رو باید بازنگری کنیم، کلامیمون مشکل ماست، بخش مثلا فلسفه مثلا مشرق زمین باعث چالش ماست، باید برگردیم به ابن رشد. هر کدوم از اینها نقد تراس رو در واقع راه حل میدونستن، تا آخر طیف که دیگه در واقع دنبال این بود که راه حل عبور مسلمانان از این مشکله عقب ماندگی القطیع کامل بین التراث و المعاصره، شما باید این بین الان و گذشته خودتون کات کنید و پیشرفت یک تجربه بشریه، لذا به اون مراجعه کنید. این یه راه حلی بود که این جریان ارائه میکرد. در واقع پرسش را از امروز میگرفت، ارجاع را برای پاسخ به حل مسئله عقب ماندگی هم به امروز میداد، اما به یک سنتی خارج از سنت فکری مسلمانان که به لحاظ تاریخی باش زندگی کرده بودن. به خاطر همین با بدنه جامعه اسلامی نمیتونست ارتباط برقرار کنه. یک جریان دیگه پرسش رو در اون جریان سلفی که برمیگشت به گذشته اصلا پرسش رو از امروز نمیگرفت، ما رو به یک گذشته می برد اما به امروز ما بر نمیگردون، لذا پرسش های امروز ما رو جواب نمیداد. اما جریان نوگرا ویژگیش این بود که پرسش رو از امروز میگرفت، خودش رو متکفل پاسخ به همه پرسش رو میدانست، لذا من گفتم اسلامگرایان، یعنی کسی که قائل به مرجعیت دین در عرصه سیاسی اجتماعی هست. اسلامگرایان مثلا سیاسی حالا بگیم عرب معاصر، اون بخش اسلامگرایانش، حالا منظورم اسلامگرایان سیاسی یا همون اسلامگرایان، این هست که اینها قائل به مرجعیت نسل در همه عرصه‌های سیاسی اجتماعی بودن، لذا خودشون رو متکفل پاسخ به همه پرسش‌های روز می‌دانستن، چه پرسشی از شرق بیاد، چه پرسشی از غرب بیاد، شهروندی بیاد، مرز بیاد، حقوق زنان بیاد، آموزش بیاد، هر مسئله‌ای بود این خودشون متکفل پاسخ دادن به اون می‌دانست. لذا یک جریان شکل گرفت بر نتیجه یه تباری داشت که شکل گرفته بود از قبل، خصوصا توی مصر با کارهایی که در واقع رفاه تحتاوی انجام داده بود، خیر الدین تونسی انجام داده بود تو بخش عربی. این آشنایی با غرب و تلاش برای پالایش اون چیزی که ما داریم و باعث عقب ماندگی ما شده، در واقع نتیجه و اون چیزی که تو قرن 18 و 19 نتیجه تلاش اندیشمندان اصلاح برای شکل گیری این پاسخ به این پرسش وجود داشت، این جمله شیخ حسن عطار در واقع عالم الازهری بود که گفته بود که لابد لبلادنا لابد ان تتغیر، یعنی ما یه جایی هستیم که دیگه باید تغییر کنیم، با این وضع موجود نمیشه ادامه داد. اون که یه عالمی مثلا توی کانتکست سنتی هم بود اینو دیگه درک کرده بود، این نتیجه سرجم اون مجموعه تلاشایی که شکل گرفته بود. لذا این خطی که اومده بود بر اساس رویکرد نوگرا پاسخ به این پرسش ها بده، بعد رسید به سید جمال، بعد رسید به محمد عبدو، اما در بعد از در واقع محمد عبدو این خط اصلاحی که آغاز شده بود به این پرسش عقب ماندگی پاسخ بده و انصافا کارهای خوبی را داشت انجام میداد، به دو مسیر منحرف شد و این خط ادامه پیدا نکرد یا خیلی ضعیف ادامه پیدا کرد. یک خطی با رشید رضا منحرف شد به همون سمت سلفیه، یک خط دیگه‌ای با روشنفکران مسیحی شامات منحرف شد به سمت تجددگرایی. اون خط نوگرایی که این پرسشش باش مطرح شده بود، داشت هی با این کنکاش میکرد با این پرسش و امید بود که یک تثبیتی شکل بگیره توی نتیجه تلاش‌های فکری اینها بین مجموعه دوگانه هایی که توی جهان عرب شکل گرفته بود، دین و دولت، دین و دموکراسی، دولت ملی، دولت منطقه‌ای، دولت جهانی، عربیت، اسلامیت، مجموعه دوگانه هایی که شکل گرفته بود، این در واقع داشت به تدریج به این دوگانه ها پاسخ میداد که جلوی شکل گیری بحران هویت رو بگیره، ولی توی این مقطع به دو بخش منحرف شد، لذا این خط نوگرا به صورت ضعیف در جهان اسلام ادامه پیدا کرد و الان هم ضعیف‌ترین جریان توی جهان عرب همین جریان هست، یعنی وجه غالب با اون دو تا جریانه. این جریان همچنان دنبال پاسخ به این در واقع پرسش بوده و چه تو بخش عربی چه تو بخش غیر عربی ما متفکرانی داریم توی این جریان اصلاح که ادامه دهنده این پرسش هستن. من چند تا متنایی که نگاشته شده رو عرض می‌کنم، بعد میرم سراغ حالا این دو تا اندیشمندی که خدمتتون گفتم. ببینید اولین متن تقریبا همین متن شکیب ارسلان هست، البته قبلش خود متن محمد عبدو هست، الاسلام و نصرانیه مع العلم و المدنیه. این یه اینطور دغدغه‌ای را داره. مقایسه بکنه مثلا آیا علم از نظر اونا چیه، ما چطور، ما مثلا این صورت مقایسه ای. متن بعدی خود متن شکیب ارسلان هست. در واقع لماذا تأخرت المسلمون و تقدمت غیرهم، این 1930 تقریبا چاپ شده، قبلش به صورت مقالات توی المنار چاپ شده. من در مورد این متن یه توضیح میدم. بعد همینطور میاد مالک بن نبیس شروط و نحزه با همین دغدغه نوشته شده، پاسخ عقب ماندگی رو بده. خیلی جلوتر بیاید در واقع آقای امین محمد غزالی، منظورم معاصر اخوانی هست، سر و تأخر العرب و المسلمون، راز عقب ماندگی عرب ها و مسلمانان. سمیح عاطف الزین، سر و ضعف المسلمین. در واقع الوانی با همین ادبیات، در واقع ابوالحسن ندوی، لماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین. یعنی تو خط نوگرا ما یک تلاش های فکری داریم که تو بخش عربی و غیر عربی تقریبا من 20 تا متن داریم که اصلا اومده به همین پرسش پاسخ بده. یعنی چاره ای نداشت، از بس این پرسش کلیدی بوده هیچ وقت راه فراری از این وجود نداشته. تو بخش فارسی هم همینطوری بوده، یعنی اسباب عقب ماندگی و شکست مسلمانان متن خیلی زیاد داریم، از آیت الله مکارم، از هم تو قبلش برگردید آقای سید محمد شیرازی، حتی اون کتاب شهید صدر الاسلام کیف یقود الحیات، اینا همه توی اینطور فضایی نوشته شده. این پرسش براشون مهم و مطرح بوده. این در واقع فضایی هست که این پرسش شکل گرفته، همچنان این پرسش پاسخ خودش رو پیدا نکرده، ولی تلاش‌های فکری زیادی تو خط اصلاح اون جریان نوگرا برای پاسخ دادن به این پرسش وجود داشته. الان کسانی که دغدغه پیشرفت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو دارن، این پیشرفت یک تبار تاریخی داره توی جهان اسلام، حداقل 150 سال عمر داره این پرسش، این دغدغه‌ای که ما امروز داریم. کسایی که مثلا توی این بخش کار میکنن خوبه که ما یک بازگشتی داشته باشیم. کسانی که با اینطور نگاهی و همینطور دغدغه‌ای مثلا اینطور مطرح میکردن و به لحاظ اسلامگرایی با ما توی یک کانتکست مشترک هستن، چه پاسخهایی دادن؟ احتمالا مجموع این پاسخهایی که اونا دادن یه آورده‌ای میتونه برای ما داشته باشه. این من بیشتر میخواستم بگم که پرسش خیلی چه پرسش مهمی هست و این گذشته‌ای که بر در واقع تاریخی که بر این پرسش گذشته به این صورت بوده. اما خود شکیب ارسلان خب یک کسی بوده که توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 وقتی که اداره امپراتوری عثمانی رو به افول، دغدغه جلوگیری از ورود استعمار و تیکه تیکه شدن کشورهای اسلامی رو داره، عنوان امیرالبیان در واقع شناخته میشه، یک نویسنده و سخنران قهاری هست. فقط من در حد این 5 دقیقه ماجرای کتابو بگم که یک در واقع رشید رضا که سردبیر المنار هست، یک دانشجویی در اندونزی داره، این دانشجوی رشید رضا بوده، بعد رفته اندونزی، توی جاوه اندونزی امام جماعت یه مسجدی هست، اونجا مواجه میشه با ژاپنیا، با کسایی که از غرب میان، بعد نظم و پیشرفت و صنعتی که اونا با خودشون میارن رو میبینه و یک پرس در واقع یه سوالی رو میفرسته. من اون متن سوالو میخونم. این سوالو در واقع میفرسته به مجله المنار و از آقای رشید رضا میخواد که میگه که من هم دانش آموز شما هستم، اگه میشه این دو تا سوال منو بخواید که شکیب ارسلان که نویسنده هست توی المنار جواب بده. در واقع سوال اولش این هست که ما اسباب و ما سار الیه المسلمون من الضعف و الانحطاط فی الامور دنیویه و دینیه معن. به ما در حالی که قرآن میگه که ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. در واقع تقریبا توی دهه 20 در واقع حدود مثلا 80 100 سال پیش این پرسش مطرح شده حدودا. این میگه به من همین پرسشی که ما امروز باش مواجه هستیم. و دلیل دوم به ما بگو که ما مل اسباب التی ارتقا به الاروبیون و امریکانیون و الیابان، ژاپن و اروپا و آمریکا اینا برای چی پیشرفت کردن. این در واقع خب که سوالو میفرسته برای شکیب ارسلان و اون میگه که من 3 روز هم بر اساس همون چیزی که تو ذهنم بود نوشتم. پاسخو میده. اونجا ایده ای رو که شکیب ارسلان در واقع دنبال میکنه توی پاسخ مهمترینش این هست که مسلمان‌ها بر اساس همون چیزی که در اول پیشرفت کردن امروز هم میتونن پیشرفت کنن. و اون در واقع دو تا مسئله هست. متنش رو اگر بتونم براتون بخونم. جهاد به مال و نفس. میگه که اروپایی‌ها چرا پیشرفت؟ خداوند گفته آره عزت برای مسلمانان، ولی عزت بدون کار. این وجه مشتون امام موسی صد توی این جریان اصلاح قرار میگیره. شما الان صحبته که آقای دکتر داشت میکرد، من همش توی این دو تا اندیشمند قبلی براش خود پیدا میکردم. یعنی چون اینا توی یک کانتکست فکری مشترکی هستن، راهکارهایی که بهش میرسن خیلی مشترکه. یعنی ایشون میگه که چرا اروپایی‌ها، مگر مسیحیت کم هزینه داده که تلاش کرده بربرهای توی آفریقا رو بیاد مسیحی کنه؟ چقدر جهاد به مال کردن، چقدر به نفس کردن، کار کردن، کارشون نتیجه داده. در حالی که مسلمان ها فکر میکنن که فقط بگن که عزت برای خداوند و پیامبر و مسلمانان نتیجه میتونه. مگه مسلمانان تو اولیه فقط با اکتفا به همین این کار انجام بده؟ این و یک بخش باز مشترکی که با امام موسی صدر داره اینه که غیاب اون رویکرد اخلاقی در جهان اسلام هست. ایشون میگه که تفکیک بین در واقع علوم شریعت و علم اخلاق در جهان اسلام باعث این شده که عبادات و معاملات و اینها به صورت یک سنت‌های همچون به ما به ارث میرسه، اما اون وجه اخلاقی حاکم بر اینها در واقع غایب هست. این متنی که در واقع شکیب ارسلان می‌نویسه و من پیشنهاد می‌کنم که این کتاب قبل از انقلاب ترجمه شده، دیگه هم اصلا هیچ جا پیدا نمیشه. اگر یک کتاب خیلی کوچک ولی پرسش مهم، اولین جایی که یه متن مکتوب یه نفر بهش پاسخ میده، به نظرم جا داره که این اثر رو ما بیشتر ببینیم، یا حداقلش اینه که یه ترجمه جدیدی بشه. مثلا فکر میکنم که جا برای این وجود داره. متفکر دوم، خب باز که پاسخ داده، اون متن سر و تأخر العرب و المسلمون آقای محمد غزالی همین اخوانی معاصر هست. اون هم باز یک تو فضای جریان اصلاح هست. ایشون هم مهمترین مشکل رو غیر از اون بحث‌های استعمار و اینها میدونه و به بحث ما میتونه نزدیکتر باشه. ایشون میگه که اون غیاب رویکرد تمدنی به جهان اسلام هست. یه مثالی میزنه، میگه که فهم کشاورز از مساحت اینه که کشاورزی که توی یک روستا زندگی میکنه میگه که زمین من اینجاست، مثلا این زمین همسایه‌ام اینجاست، این روستای ما اینجاست، با این روستا اینقدر فاصله داره. یک فهم کشاورز از مسافته. یک وقت یک خلبانی میخواد مسافت رو برای شما توضیح بده، اون خیلی دایرش بالاتره. مسلمانانی که میخوان، این رویکرد شمولگرایی الان از بین رفته. ما اسلام رو در حوزه دولت خودمون، شهر خودمون تفسیر میکنیم. اسلام اون ذهن خلبانه، نه ذهن اون کشاورز. چون آقای غزالی فرد مقاصدی هم هست، در واقع دیگه پیوند میخوره با بحثای مقاصدی که راهلهایی رو که ارائه میده. من چون زمانم گذشته، اگر تو بخش سوالات پرسشی بود خدمتتون هستم. و فقط یک استثناء رو گفتم که توی جهان عربی استثناء داریم، یعنی همه قبول دارن که ما دچار ضعف تمدنی هستیم، یا نسبت به دیگری یا نسبت به شکوه گذشته خودمون. الا در جریان سلفی جهادی بحثایی که هست این هست که نه، دیگری ما اصلا پیشرفت نکرده، اتفاقا دیگری ما در جاهلیت مدرنه. و بحثایی که سید قطب و اینها دارن، اونها اینا نمیپذیرن که در واقع میپذیرن ما عقب مونده، اما که دیگری پیشرفت کرده رو نه، این اینا اوج جاهلیت میدونن. اینم حالا به عنوان یه تکمیل مصاحبه میکنم. اگر سوالی بود خدمتتون هست.
دستتون درد نکنه. مباحث خوبی بود. آقای دکتر به تاریخ معاصر و پرسش اساسی عقب ماندگی پرداختن و نگاه اسلامگرایان معاصر عرب رو مورد بحث قرار دادن. توی سخنرانی اول هم ما دیدگاه یکی از علمای شیعه رو بحث کردیم. در سخنرانی سوم آقای دکتر نوروزی جدال میان وضعیت در خود و برون از خود رو بحث میکنن که گفتگوی احتمالاً میتونه این بحث رو پیش بکشه که گفتگوی این دو چگونه امکان داره اتفاق بیفته. در خدمت های نوروزی هست. خواهش میکنم بفرم.
آقای دکتر فیرهی به من میگفت که هر وقت جمله تا اینجا اومد باید بگیدی که آره میگفت مثلا نباید، میگفت که وسط جلسه بپرسیم یا نپرسیم، میگفت اگر سوال تا اینجا اومد اگر مثلا نیومد نه. خواستم نزدیکی رو بگم، من چون کتاب آقای دکتر رو خوندم قبلا و استفاده کردم، اونجا الان تو ذهنم هست که امام موسی صدر، همین امام موسی صدر رو همیشه سیاسی امام موسی صدر. اونجا امام موسی صدر در واقع میگه که من اومدم کار سه جمال رو تمام کنم. یه چیز اینطوری فکر میکنم باشه. یعنی نشون میده که همون خط داره دنبال میشه. رسیده بود با میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم اومدم خلاصه کار طرفدار قبلی رو تمام کنم. تشکر میکنم از در واقع مسئولین مرکز مطالعات اجتماعی و پژوهشگاه و همچنین از اساتیدی که ارائه بحث کردن. بحثی که بنده امروز آماده کردم برای ارائه بحثی است که به لحاظ جایگاه و در واقع پایگاه علمی در بحث هایی که بیشتر در هویت داره در واقع قرار میگیره. توی این در واقع بحث من دو مفهوم وضعیت در خود و وضعیت برون از خود رو در واقع جعل کردم و حالا نمیدونم تا آخر بتونم که روی این مفهوم بیستم و اثباتش کنم یا نه، ولی خب به این دو مفهوم من خودم علاقه داشتم و بر اساس بحث هایی که بخشی از اونها در روانشناسی هست، بخشی در جامعه شناسی و بخشی هم در روابط بین الملل، تلاش کردم بین این سه حوزه گره بزنم و ایده خودم رو در واقع پرورش بدم. یکی از چالش‌های عمده در جهان اسلام بحث‌های مرتبط با هویت هست. این بحث‌ها از سطح فردی، این چالش از سطح فردی به سطح اجتماعی و در نهایت به سطح تمدنی در جهان اسلام بست پیدا میکنه. در سطح فردی اختلالات شخصیتی و یا مباحثی مثل دوگانگی شخصیت باعث میشه ما در رفتارهای فردی افراد دوگانگی هایی رو ببینیم، تضادها یا رفتارهای پارادوکسیکالی رو ببینیم و این رفتارها به این علت هست که فرد نتونسته مشخص کنه که آیا مثلا یک فرد مذهبی میخواهد باشد یا یک فرد غیر مذهبی، یک فرد شاغل در اقتصاد در واقع میخواهد باشد یا دنبال علم میخواد بره، یا اینکه ظاهر خودش رو بر چه در واقع اسلوبی شیوهی میخواد لباس بپوشه، میخواد در واقع حتی در تنظیم برنامه های زندگیش میخواد شبها کار کنه، روزا استراحت کنه یا روز، یعنی مدام بخش قابل توجهی از مشکلات در همین اختلالاتی است که در نهایت به دوگانگی شخصیت در روانشناسی مشهوره یا به اختلالات شخصیتی مشهوره. در عرصه اجتماعی و یا در عرصه سیاسی این اختلالات به این صورت هست که ما مدام در جوامعی مثل خودمون مشاهده میکنیم که شخص در یک برهه‌ای از فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی خودش به شدت مثلا انقلابی است، به شدت حزب اللهی است و با ظاهری بسیار متفاوت با همون روی کردی که انتخاب میکنه، اما میبینیم بعد از 10 سال یا 15 سال از فعالیت‌های سیاسیش با یک حتی ظاهر و پوشش جدید، با یک ایده جدید، با یک از یک جناح به یک جناح دیگه و یا حالا برعکس، مثل حالت در واقع اتفاقاتی که بین دو تیم استقلال و پرسپولیس میفته، مثلا در اجتماع ما هم همینطوری، یعنی اگر در یک برهه‌ای شاید هیچ پرسپولیسی نمیتونست بره بازیکن تیم استقلال بشه، هیچ اصلاح طلبی هم نباید علی القاعده بره اصولگرا بشه یا هیچ اصولگرایی هم علی القاعده نباید بره اصلاح طلب بشه، مگر اینکه هزینه های این تغییر رو در جای پرداخت کنه. قاعده در بحث های هویت سیاسی و یا بحثی که به عنوان ثبات در هویت سیاسی مطرح میشه، فرد برای تغییر در واقع روی کرد سیاسی خودش باید هزینه هاش رو پرداخت کنه و نمیتونه هنگامی که مثلا عضو تیم پرسپولیس گل به خودی بزنه بگه من از امروز استقلالی شدم. در سیاست دقیقا همین الگو وجود داره، یعنی نباید فرد در حین اینکه با یک آرمان و ایده وارد سیاست میشه، نباید با ایده یا آرمان دیگر از همون پایگاه خارج بشه و دوباره بخواد وارد سیاست بشه. این دوگانگی های رفتاری در سیاست باعث میشه که ما یک وضعیت در خودی رو در واقع بخوایم تعریف کنیم. حالا این در جوامع اسلامی یا بین جوامع وقتی صورت میگیره،
یک حالت بغرنجی و پیچیدگی بیشتری رو پیدا میکنه. بسیاری از کشورهایی که در درون حوزه جهان اسلام تعریف میشن، این کشورها هنگامی که در خود هستند، یعنی دو یک کشور ایران و عرب اگر قرار باشه با هم دیگه گفتگو کنن، من ایرانی به افتخارات، به حالا یا کوروش یا داریوش یا افتخارات باستانی خودم تکیه میزنم و او عرب هم به افتخارات آبای خودش در واقع تکیه میزنه و از این پایگاه به گفتگوی با هم دیگه، به ارتباط با هم دیگه مینشینیم و نتیجه از پیش مشخصه، یک واگرایی و یک تنش حد اکثری است. اما همین من صاحب کوروش، همون عرب صاحب در واقع آبای آنچنینی، هنگامی که با دیگر بودهای خودش مواجه می شود، در یک وضعیت کاملا حقیرانه با اون دیگر بودها تعامل می کنه. اگر یک فرد، یک شیخ عرب بخواد در اروپا یک لجنه، یک در واقع همایشی رو، یک برنامه سیاسی رو بخواد شرکت کنه، حتما با کت و شلوار کراوات میره، ولی ایران بخواد بیاد حتما با لباس عربی خودش میاد. یعنی این ظواهر، حتی این وضعیت در خود و برون از خود و این دوگانگی ها کاملا، مگر اینکه حالا استثناءات زیادی هم داریم، حالا مثل قذافی و یا، ولی الان غالب رفتارها توی این الگو قرار داره که در مجادله با غرب وابستگی و این حس حقارت و یا حتی ترس حد اکثری است. در در مجادله با همدیگر این حس در واقع تنش و واگرایی و قرار گرفتن در اون پایگاه هویتی ذهنی محض در واقع حد اکثری است. برای همین ما حتی اگر یک هر فردی رو در جوامع ما دیده بشه که مثلا مغور چشابیه، ولو یک ممکنه حالا اونجا یک قاتل قاچاقچی چیزی هم باشه اومده به عنوان توریست اینجا، ما خیلی از در واقع ما دوست داریم عکس بگیریم، گفتگو کنیم باهاش یا دورش جمع بشن. یا من در واقع خاطرات خیلی از توریستای خارجی که به ایران اومدن رو سایت هم میذارن ترجمه میشه، خیلی مفصل خوندم. غالبشون طرف میگه من 30 روز ایران بودم، شاید 20 روزش رو هیچ هزینه نهار و در واقع جای اسکان اینا ندادم، خونه مردم بودم. ولی همین اگر یک فرد افغانی یا عرب یا عراقی بیاد ایران، شاید به سختی بتونه یک جا ولو با هزینه زیاد تمام کنه و اون نگاه منفی نسبت بهش هست. این اون وضعیت در خود و برون از خود رو به صورت حداکثری نشون میده. ما در واقع ادبیات و پیشینه بحثی که راجع به هویت هم نوشته شده، خیلی زیاد به معضله هویت، مشکله هویت و با عناوین در واقع این چنینی در ادبیات فارسی یا حتی در بحث‌های عربی و حالا کشورهای مختلف پرداخته شده، اما راه‌های برون رفتی که بتونه به ما کمک کنه رو کمتر پرداختیم بهش، یعنی بیشتر به آسیب پرداختیم تا به بحث‌های ایجابیش. اخیراً در چند دهه اخیر از سوی مؤسساتی مثل رند یا حالا در جهان عرب هم پروژه‌های هویت سنجی شروع شده که مثلا مردم کشور ایران هویت خودشون رو چی تعریف میکنن، یا در ترکیه چه تعریف میکنن، در عراق چه تعریف میکنن. مثلا خروجی برخی از کشورها مثلا اولویت با عرب بودنه، یا در ترکیه آخرین پژوهشی که مؤسسه رند انجام داد اولویت با مسلمان بودن بود، یعنی دیگه با مدرن بودن، یعنی بین سه گزینه مدرن، ترک بودن و مسلمان بودن، در شاید 50 سال پیش اگر ترک بودن و یا مدرن بودن اولویت داشت، در دو دهه اخیر مسلمان بودن اولویت داشت و پیش بینی میشد که در مثلا یه دهه آینده حتما اسلامگرا رأی خواهند آورد، یا حتما روابط بین الملل بین کشور بین ترکیه و کشور اسلامی بهبود خواهد یافت. پیشبینی های از این دست رو در واقع در پی داشته. در واقع اون کانون بحث من این هست که از اونجایی که ما نتونستیم به یک ذهنیت راهبردی مشخصی در جهان اسلام برسیم که من ایرانی، من ترک، من عرب، اولویت های هویتی من کدوم هستند، این رو داوود اوغلو در اون کتاب عمق استراتژیکش خیلی روی مفهوم ذهنیت را آوردی، مال احمد داوود اوغلوه، که خیلی مختصر این رو بررسی میکنه. مثلا اونجا هم میگه ما وقتی با خودمون هستیم، با ایرانی ها، با عرب ها هستیم، یا سلطان سلیمیم یا سلطان محمد فاتحیم، وقتی با اروپا که مواجه میشیم تمنا میکنیم که عضو اتحادیه اروپا بشیم و به سمت اتحادیه اروپا بریم. این دوگانه غرور و در واقع ضعف باعث میشه که اون فرد به لحاظ هویتی در یک چرخه دائمی ترس و یأس قرار بگیره. این چرخه دائمی ترس و یأس باعث میشه که وقتی من با عرب مواجه میشم و کوروش کبیرم، دیگه تلاش برای اینکه من یه آدم وضعیتم رو به سمت پیشرفت در واقع تغییر بدم، این خیلی اثر منفی میذاره. او هم همینطور وقتی حالا با تراس خودش با مقایسه میکنه و عرب رو بر عجم در واقع افضل میدونه، او هم تلاش این که در یک رقابت سالم یا همگرایی سالمی با ما قرار بگیره، این اتفاق نمیفته و برای همین واگرایی در جهان اسلام حداکثری میشه، وابستگی و نگاه به دیگر بودها از اون طرف هم حداکثری میشه. یعنی دو سر طیفی که برای عقب ماندگی در یک کشور در یک در واقع محدوده قلمرو به صورت سم هست، به صورت موتور محرک اون فضا قرار گرفته و برای همین هست که بخش قابل توجهی از در واقع تلاش ها و برنامه هایی که در جهان اسلام صورت میگیره برای همگرایی به شکست منجر میشه. حالا پروژه های مختلفی برای مثل بازگشت به امید در واقع بدیعالزمان سعید نوسی در ترکیه، یا پروژه های الهیات اجتماعی فتح‌الله گلن باز هم در ترکیه، یا پروژه هایی که مختلفی که در حالا پروژه ما موسی صدر یا مناطق مختلفی که در عمل تونستن در واقع به ثمر برسن، غالبا شروعشون از این نقطه امید بخشی و نوعی تعادل بخشی به مسئله هویتی است. من بیشتر از این اطلاع نمیدم، انشاءالله در دور دوم بحث خدمت شما بیشتر خواهیم بود. متشکرم.
آقای نوروزی توی مباحثشون به بحث هویت پرداختن و اهمیت اولویت هویت جوامع. یه مرور کلی من داشته باشم به صحبت‌های دوستان و بعد بریم سراغ پرسش‌ها. آقای دکتر لکزایی دیدگاه‌های امام موسی صدر رو نسبت به علل عقب ماندگی مورد بحث قرار دادن، به دو دلایل درونی و بیرونی تقسیم کردن. دلایل درونی رو به سه دسته دلایل تاریخی، ببخشید دو دسته دلایل تاریخی و اخلاقی تبیین کردن. دلایل تاریخی که همون تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت بود، و دلایل اخلاقی هم مباحثی مثل کار، زنان و صداقت رو مورد بحث قرار دادن. و راه حل اساسی که ایشون در یک جمله ارائه کردن بازگشت به ارزش‌های اسلامی بود. این همون رویکرد هنجاری بود که ارائه شد. آقای دکتر شیخ حسینی هم اسلامگرایان معاصر عرب رو مورد بحث قرار دادن که اهل سنتن. بحث ابتداییشون خب بحث جدی و مهمیه، این که تاریخ معاصر در جهان اسلام به شکلی یا جهان عرب به یه شکل دیگه‌ای کی شکل میگیره. ایشون اون دیدگاه کیفی رو مد نظر قرار دادن، یعنی مبدأ کیفی که یک پرسش کلان شکل میگیره و تا زمانی که این پرسش پاسخ داده نشه این تاریخ معاصر ادامه پیدا خواهد کرد و این پرسش از دلایل عقب ماندگیه. ایشون تو این مورد به سه جریان عمده اشاره کردن: تجددگرا، سلفی و جریان وسط، که برعکس تصور، یعنی خودم هم اینجا اولین بار شنیدم که جریان وسط قبل از تجددگرایی و جریان سلفی شکل گرفته بوده و فعالیتش رو ادامه داده، ولی متاسفانه در جهان عرب آنطور که آقای دکتر گزارش کردن رو به اضمحلال رفته. آقای دکتر نوروزی هم بحث روانشناسی اجتماعی رو و حالا دیدگاه‌های دیگه که خودشون بیان کردن، وضعیت در خود و وضعیت برون از خود رو مورد جعل قرار دادن و بحث دوگانه غرور و ضعف که به یک چرخه ناتمام یأس و ناامیدی یا ترس و یأس انجام میده. اجازه بدید من چون فرمون دست خودمه سوال اولم خودم بپرسم، یعنی میخوام یه سوالی بپرسم از آقای دکتر نوروزی که ارتباط داره من با مباحثی که آقای شیخ حسینی بیان کردن. اگر ما دوگانی سنت و تجدد رو به آنچنان که توی اسلامگرایان معاصر عرب خب به شدت مورد تأکید بوده و جریان ساز بوده، این که شما به سمت سنت برید، یعنی دیدگاهتون نسبت به تراث چه خواهد بود و نسبت به تجدد، این دوگانه سنت و تجدد آیا به دوگانه شخصیت هم انجام میده توی جهان اسلام؟ یا دیگه ببخشید دیگه من سوال اول خودم پرسیدم، بعدم در خدمت دوستان دیگه هم هست. آره اینطوری شاید بهتر باشه. هستم خدمت دوستان.
فرمودین شروع تاریخ معاصر، این که شروع تاریخ معاصر از کی آید دکتر شیخ حسن شیخ حسینی؟ فهمید یه رویکرد کمی داریم یه رویکرد کیفی. رویکرد کیفی اون در حقیقت سوال فراگیره. رویکرد کمی که چند تا مثال براش زدین، ملاک شما متوجه نشدم که ملاک آره حالا این که یعنی جنس، حالا چون فرمودین حالا بعدش جنس اون اتفاق چه اتفاقیه، چون خب ممکنه خیلی اتفاق بیفته، بچه مشترک این سه تا مثالی که شما زدین که اینا رو ملاک میگیرن، این احتمالاً یه بچه مشترک دارن، اون رو می‌خواستم بگم. متشکرم.
فقط یک سوال دارم، اونم در مورد اون نقطه اوج تمدنی هست. شما در مورد امام موسی صدر شما فرمودین که ما دوره‌ای رو داریم که ارزش‌های اسلامی توش رعایت، یعنی می‌خوام ببینم آیا ما دوره‌ای رو داریم که در اون ارزش‌های اسلامی رعایت می‌شده و در نتیجه رعایت اون ارزش‌ها ما هم اخلاق داشتیم، هم صداقت داشتیم و در اوج تمدن خودمون بودیم. و در مورد محمد غزالی هم همینطور، ایشون گفتن که یک رویکرد شمولگرا باعث میشه که ما به اون نقطه اوج برسیم. حالا ما در گذشته آیا چنین رویکرد شمولگرایی رو یه جایی داشتیم که واقعا منجر به چنین اتفاقی و اوج تمدنی شده یا نه؟ متشکرم.
با تشکر و عرض سلام و ادب. یکی راجع به اون جریان شناسی سگانه تجدد سلفی و نوگرا که شاید یه مقدارش میشه گفت حالا به این شکل مطرح کردنش، چون رویکردهای جدیده توی جریان سلفی و جریان تجددگرا. تو جریان سلفی شاهد تلاش برای پاسخ به سوالات امروز هم هستیم الان، یعنی ناگزیر هستن برای ادامه حیاتشون اینها به این سمت بیان که بگیم آقا منات و جوهرشون اینه که به پرسش های امروز پاسخ نمیدن. و نکته بعد این که علت اصلی ضعف جریان نوگرا آیا تلاش های امثال رشید رضا و دیگران بوده یا نه، علت اصلی اون بحران هویتی که جریان نوگرا داشته، یعنی به عنوان حالا پرسش و ایده مطرح کنم. شاید بگیم هم به لحاظ زمانی که تقدم داشته جریان نوگرا به اون سلفی و تجددگرا، اینها به یک دوراهی انحراف فکری یا انتحار فکری رسیدن به لحاظ ضعف هویتی که دارن و امثال رشید رضا و دیگران دامن زدن با انحرافی که به وجود آوردن. یعنی اینکه یاد می‌رفتن به سمت مرام شیعی و جریان فکر شیعی، یعنی از اون پایگاه ادامه می‌دادن، یا اینکه به مسیر دیگه‌ای رو طی می‌کردن. ناظر به فرمایشات جناب آقای دکتر نوروزی هم ایشون تاکید بیشتر بر عوامل روانشناختی داشتن که شاید بشه گفت عوامل دیگه‌ای توی این هویت‌یابی موثره که ما تک عاملی بررسی نکنیم، مثل تراز تمدنی. تراز تمدنی بسیار مهمه تو این هویت‌یابی. ما همین مثال‌هایی که جناب دکتر زدن، ما چند صد سال قبل در جنوب ایتالیا جزیره سیسیل دربار مسیحی اونها، تمام دربار مسیحی در قامت خلیفه اسلامی، یعنی لباس و زبان و مشاوره همه عربی اسلامیه، به خاطر اینکه تمدن اسلامی ترازه برتری قرار داشت. یعنی این خیلی نکته مهمیه. و عوامل حالا اقتصادی مثل ارزش واحد پول، اینا ما اینا رو خودمون تو هم چند سال اخیر دیدیم دیگه. مثلا کاسبان همین قوم چند سال پیش با مشتری های عرب زبان یه جوری برخورد میکردن، الان به خاطر تغییر با ارزش واحد پول جور دیگه برخورد میکنن و عوامل فرهنگی رسانه ای که برجسته سازی و الگو سازی کردن انسان غربی رو تو رسانه ها تو هیبت یک انسان سیاه پوست چیز سفید پوسته چشم رنگی موبور. خب این تأثیر خودش رو تو اذهان و افکار میذاره دیگه. یک نخبه آمریکایی که هم به لحاظ فکری مالی سیاه پوست باشه بیاد تو ایران، همین ایرانی ها دیگه نمیرن باش عکس بندازن، مسخرش هم میکنن. با تشکر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیاید سرکن برسید، اینجا نرسید. گفتیم شاید استفاده کنم از سوالات. من تشکر کنم از بحثایی که ارائه شد، استفاده کردیم. البته گاهی وقتا بعضی از نکات شاید خیلی جا نداشته باشه، به خاطر اینکه بعضی از انتظارات ممکنه اصلا اینجا پاسخ داده نشه. یه سوالاتی ما مطرح میکنیم، اگر توی فضای بیشتر، فرصت بیشتر یا حتی قرائت مقالات اینا باشه شاید این سوالات پیش نیاد، ولی خب اینجا رو به هر حال مطرح کنه خواستیم بخونیم حلالم بشه. من اول یه نکته رو عرض بکنم، چون تقریبا بازخوانی انجام شد در حد زمانی که در اختیار اساتید محترم بود، ولی راه‌های برون رفت ارائه نشد و شاید حالا بشه گفت که این از همون انتظاراتی است که شاید اینجا یک مقداری جا نداشته باشه، فرصت مناسبتر یا وقت بیشتری می‌خواد، ولی ای کاش مثلا یک اشاراتی می‌شد که حالا چه پاسخ‌هایی داده شده و این پاسخ‌ها، البته پاسخ‌های کلی گفته شد، ولی این پاسخ‌ها چجوری می‌تونه لاغر این مشکله رو به یک جوری پاسخ داده باشه که بشه ازش استفاده کرد. من در مورد آقای صدر فکر میکنم یه مقداری، حالا من شاید خوشبینانه نگاه نمی کنم، آنچه بیان شد یا جایی من مطالعه کردم آقای صدر بازخوانی میکنم، ولی چیز تازه‌ای نمیگن. یعنی الان شما همین مقایسه‌ای هم که کردید با برخی از آقای دکتر شیخ حسین مقایسه می‌کردن، بحثی که 80 سال پیش 90 سال پیش مطرح شده بود آقای 145 سال پیش مثلا مطرح کرده و چیز تازه‌ای هم گفته نشده. آیا آقای صدر رو شما به عنوان یک اندیشمند دارید فرض می‌کنی؟ به این عنوان که سوالی رو پاسخ داده، نه پاسخ‌های دیگران رو بیان کرده، یا نه اینکه اون سوالی که قبلا مطرح شده دوباره مطرح کرده باشه؟ رو اگه بشه بیشتر توضیح داد که آقای صدر چه چیز تازه‌ای گفتن، الا اینکه حالا من شاید مثلا بتونم بگم که در مورد نقش زنان شاید بحث تازه‌ای است، ولی در مورد مسائل دیگه، حالا بحث‌های اخلاقی که گفته شده، بحث کار و سازندگی و اینها دائم گفته شده. یعنی اصلا یکی از نقاط ضعف همین جوامع اسلامی هم همین بحث مسئولیت و احساس کار، از بعد از خلافت، پایان خلافت این بحث مطرح شد که در دوران جدید اومدن وصلش کردن به منابع درآمدی، عرض کنم که مسلمان‌ها، همین باعث شد که دچار ضعف بشن، ولی شاید به لحاظ روانشناختی از قبل هم همین وضعیت بوده در جهان اسلام و شاید بگیم حتی در عرض کنم که دوران جاهلیت هم این مسئله وجود داشته در شبه جزیره. ولی ای کاش در مورد نقش زنان، حالا چون مسئله تازه تری است در جهان اسلام و شاید بشه و هنوزم که توی جمهوری اسلامی قصد بوده که این سال پاسخ داده بشه و هنوزم پاسخ داده نشده، ای کاش مثلا ما میگفتیم به هر حال ما تکلیفمون با نقش زنان در جامعه چیست به عنوان یک موضوع، نه به عنوان کل پاسخ. چرا که ما همین الان هم رهبران فکری ما وقتی میخوان از نقش زنان صحبت کنن که ما در جامعه میانیمشون، نمیدونم این همه نقش فعالیت دارن، ولی آخرش چند تا روایت میارن که مسجدشون خونهشونه، نمیدونم بهتره که مثلا تربیت بچه هاشون شوهر داری، یعنی اونا رو باز اصالت بهش میدن، هنوز این مسئله معلومه پاسخ داده نشده. آیا آیه صدری که به نظرم میاد تو این زمینه باز به دلیل اینکه حضور داشتن در جوامع دیگه که میتونست این مسئله باشه و مجبور بودن اونجا پاسخ این مسئله رو بدن، آیا تو اینجا ایده جدید رو مطرح کرده یا باز همین حرفای کلی که ما تو جمهوری اسلامی هم داریم میزنیم، قبلا هم گفته شده زنان در جامعه نقش دارند و حالا میان مثلا فرض بفرمایید تو انتخابات اینا شرکت میکنن که بخشش هم از استرارات وضعیت جدیده نه از اعتقاداتی است که به حضور زنان در جامعه هست. اگر در این زمینه مثلا چون شما اشاره کردید که در مورد نقش زنان در جامعه اسلامی هم بحثایی داشتن، ای کاش این گفته میشد، چون من حالا بحثای دیگه رو بیش از نکاتی که شما اینجا فرمودید جای دیگه مطالعه کردم، به نظر میاد آقای سعد بیشتر بازخوانی دارن، نکته خاصی ندارن. یه نکته هم در مورد یه نکته هم عرض کنم در مورد هویت. یه اشکالی که توی فهم هویت وجود داره این هستش که ما وقتی از صحبت از خود و دیگر بود میکنیم، فکر میکنیم که حتما بین اینا یک تعارضی یا تنازعی وجود داره. آقای کاسترز این مشکل رو حل کرده. گاهی وقتا بین عرض کنم خودی و غیر خودی اتفاقا یک رابطه، حالا به تعبیر ایشون مشروعیت بخش، رابطه توافق وجود داره. الزاماً بین خود و غیر خود درگیری نیست، کمان که حالا گفتمانیات اینو تشدیدش کردن. یعنی تو نظریات گفتمانی از عرض کنم که وقتی خود صحبت کن دیگر بود اونیست که باید از به حاشیه رانده بشه و ترد بشه، این هم یه مقدار تشدید شده. ولی واقعا هم این هستش که حالا شاید توی نگاهی که امثال های کاسترز دارن، این خود و دیگر خود، این دیگر خود میتونه حالا یا رفیق ما باشه، حالا ایشون میگه مشروعیت بخش، در کنار باشه از ما حمایت کنه، یا اینکه نه با ما توافق نداره ولی به ما انتقاد داره، با ما درگیر نیست، تعارض نیست، یکم مقاومته. این به اصطلاح درون خود یا بیرون خود فکر میکنم که الزاما به معنای نیست که یک شکاف یا یک تعارضی وجود داره. عذرخواهی میکنم.
راهنمایی میخوام در این موضوع. چیزایی به ذهنم رسیده بود. من فکر میکنم توی حالا ما الان داریم تو کانتکست تقریبا بعد از استعمار صحبت میکنیم، دوران استعمار بعد از استعمار، حالا هر سه بزرگوار اگه راه نمایی کنم، من فکر میکنم که یه مصداقهایی داریم که این به این عقب ماندگی پرداختن در خارج از جهان اسلام و به دلایلش نزدیک شدن و بعضا هم توفیق پیدا کردن. مثلا در هند بر اسم مبارزه با استعمار انگلیس و بعضش هم تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای تقریبا، یا مثلا در چین مبارزه با اقتصاد، یعنی تو مقیاس یعنی با موضوع اقتصاد وارد اقتصاد جهانی شدن، یا مثلا حالا مثالی که آقای نوروزی زدن در مورد مثلا اعراب، خب اعراب الان دیگه این وضعیتی که مثال زدن تو اروپا ندارن، یعنی با لباس عربی میرن. حتی خیلی از سایت های دانشگاه ها را اگه برید ببینید، مثلا بخش مطالعات اسلامیشون، آدمی که تصویری که نشون میدن تصویری عربه که مثلا داره مطالعه میکنه، هم به لحاظ چهره هم به لحاظ لباس. تو مثلا مقیاس تو کانتکس دین مثلا، حالا شاید یه مثال خیلی خاص باشه ها، ولی مثلا شکل‌گیری کشور اسرائیل یه انگار یه هویت جوییه، حالا توی مقیاس دیگه ای، ولی برای اینکه یه عقبه تاریخی رو که خیلی حالا گذشته ای داره در بین النهرین اروپا جبران بکنه، یه پاسخه در حقیقت، حالا با توی مقیاس خیلی سیاسی. تو گذشته خودمونم مثلا شکل‌گیری ایران ساسانی بعد از سلوکیان یونانی و فرمان روایان در حقیقت یونانی پس از حمله اسکندر، یا شکل‌گیری نهضت‌های شعوبیه و امثال اینها، برای اینکه هویت رو پیدا بکنن و خودشون رو در برابر دیگری مطرح بکنن و توفیقاتی هم تقریبا به دست آوردن، اینا وجود داره. اینها از چه مکانیسمایی یا چه فرایندهای عبور کردن که شاید بشه بازخوانیش کرد؟ خیلی ممنون.
عرض سلام دارم، تشکر میکنم از مباحثی که پیش اومد. من از اول بحثی سوال برام پیش اومده این که این تمدن شما فرمایید کدوم بازه زمانیه؟ این عقب ماندگی و این علل چیزی که مطرح شد تا کدوم تمدن رو شما می‌فرمایید؟ یک بحث مثلا تمدن رضوی و تمدن عباسی اگر ازش اطلاع داشته باشید، دکتر نجفی ازش بحث میکنن. ما اون بحث تشیع رو میذاریم کنار و کلن مسلمان ها رو بررسی میکنیم، یا برای تشیع هم یک به قول معروف بازه باز میکنیم، یه پرانتزی باز میکنیم، میگیم این تمدن تشیع که حالا کنار تمدن اهل سنت هم هست. حالا ما به این عنوان نمیخواییم از همدیگه جداشون کنیم، چون ما خودمون رو جز اسلام میدونیم. اما به نظر میرسه این یه خورده اقبال شده ازش که ما کدوم قسمت رو میگیم، با توجه به اینکه ما این 40 سال انقلاب اسلامی رو خیلی روش مانور ندادیم. فکر میکنم اون چیزی که در فرمایشات حضرت آقا باشه این عقب ماندگی به این عنوان و ضعف تمدنی که مثلا در تیتر جلسه خورده، شاید فکر میکنم خیلی بازخورد مناسبی حالا از لحاظ به نظر من برای حداقل این 40 سال آینده و همین جشن پیروزی انقلاب خیلی مناسب نباشه. یک بحثی هم اینجا که مصادیقی که شما فهمید امام موسی صدر در فرمایشاتشون هست راجع به این آسیب ها و چالش هایی که داشته تمدن ما چی هست؟ بر چه اساسی و با چه گزاره هایی رد میشه که ما کار سازندگیمون اختلال داشته، یا مثلا در بحث های صداقت ما حالا عنوانی که میشه گفت و نگیم. به هر حال این یکی مصادیق رو من خواستم اگر ممکنه شما بفرمایید، یکی بازه تمدنی و اینکه تمدن تشیع یا شیعی رو شما از تمدن مسلمان ها جدا میکنید و میگید یا نه جز اون حساب میاد. ببخشید بسخواهی بازم.
ممنونم از دوستان گرامی. پرسش هایی که مطرح شد، یه پرسش کلان مطرح شد که استاد مطرح کردن، به نظرم ما اول از این شروع کنیم، یعنی اجازه بدید این اولویت بدیم که راه های برون رفت رو اگر بتونن دوستان یه مقداری گفته بکنن راجع بهش. البته دوستان یه مقداری بحث کردن، اینا یه لکسایی فرمودن، آقای شیخ حسینی هم بهش اشاره کردن، ولی یه مقدار واضح تر این رو بحث بکنن هر کدوم از دوستان. مثلا حتی 5 دقیقه وقت بدیم برای این، چون مهمترین مسئله ممکنه. بعد نه چرا تا 12 وقت داریم، بعد از اون بریم سراغ سوالات بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پرسش‌های خوب و مهمیه. من شاید بخش عمده صحبتام بیشتر میفته تو اون قسمت پرسش و پاسخ، چون زمان ارائه خیلی اندک هست نمیشه اونجا زیاد بحث کرد. حالا اون اول پرسش خیلی مهم و دقیقی مطرح فرمودید، این که امام شاید بحث تازه‌ای داره یا نداره. به هر حال هر خواننده‌ای میتونه یه برداشتی داشته باشه، اون رو اصلا من به عنوان خودم چرا میگم بحث ایشون تازه است، شاید من تو اون ارائه کوتاه نتونستم که کامل بحث بکنم. اما حالا اون هم راه برون رفت و هم اون بحث چالشی که در باب زنان مطرح میکنه ایشون، من هم اونجا تو اون نوشته با ایشون با نگاه انتقادی مواجه شدم. اما دو نکته رو من عرض میکنم. ببینید اگر راجع به راه‌های برون رفت ما صحبت بکنیم، ایشون بحث‌های مفصلی داره. اولا تمدن رقیب رو نقد می‌کنه و گزاره‌های بسیار دقیقی میاره که من کمتر دیدم تو متفکران دیگه. فقط 2-3 محور رو اشاره می‌کنم، در این مقاله نیست، در جای دیگه آوردم چاپ نشده اونم. تمدن غربی رو ایشون یک تمدن مسیحی تلقی نمی‌کنه، چون تمدن غربی موجود رو رقیب می‌دونه و باید نگاه انتقادیش رو نسبت به اون بگه. گذشته مسلمانان که به عنوان تمدن شرق و تمدن ما ازش یاد می‌کنه، نسبتش رو با اون هم بگه و بعد بیاد حالا پیشنهادش رو مطرح کنه که پیشنهادش چیه. این تمدن رو میگه که یک تمدن غیر دینی هست، نه ضد دینی، یک تمدن
غیر دینی است، به یک تمدن غیر اخلاقی. حالا تو بحث‌های ببینید جدید دیگه تو مباحث خود غربی‌ها برای مکینتایر و برخی دیگه از این متفکران، این قبیل متفکران میبینیم که اتفاقا همین بحثا رو دارن مطرح میکنن. اتفاقا وجه اخلاقی تمدن جدید رو دارن به پرسش میگیرن و نقادی میکنن. خب حالا امام مستصد در بیش از 40-50 سال قبل بحثایی رو مطرح کرده. امام مستصد در 4 گفتگو و سخنرانی به بحث عقب ماندگی خوب توجه کرده، بحث کرده. البته بحث‌های دیگه‌ای به صورت پراکنده در سایر آثار ایشون اومده، ولی این 4 گفتگو که در جلد دوم مجموعه گام به گام به فارسی اومده، اونجا در انتهای این اثر ذکر شده. بحث‌های دقیق و مهم و مفصلی که من الان برخی از اینها رو خدمتتون اشاره می‌کنم. همینجا هم شاید پیشنهادم این باشه که مؤسسه امام موسی صدر بیاد یک مجلد اختصاص بده به این بحث تمدنی امام موسی صدر. فقط بحث‌های خالص تمدنی رو که من الان فکر می‌کنم حداقل 5-6 بحثیشون داره. 4 تا بحث فقط راجع به علل عقب ماندگی جوامع اسلامی داره. و 2-3 تا بحث مستقل دیگه هم داره که جلوه هایی از تمدن و مباحث تمدنی رو اونجا به صورت مستقل ذکر کرده. حالا در سخنرانی هاش به صورت پراکنده هم اشاره کرده. یه نکته بسیار کلیدی که من حالا اون عرایز اولم اشاره نشد، بحث کار رو که مطرح میکنه. ببینید کار رو فقط کار فیزیکی نباید تلقی بکنه. عمده بحثی که ایشون در واقع میخواد مطرح بکنه تفکره. ما در جهان اسلام تفکر تعطیل شده، تفکر متوقف شده. اینم یه کار دیگه، این کار فکری که خیلی مهمتره و 1 ساعت تفکر معادل 70 سال عبادت شمرده شده در روایات. بنابراین 1 ساعت تفکر اگر به یک تولیدی منجر بشه، در واقع یک محصولی داشته باشه و به یک برنامه‌ای مثلا ختم بشه، این چقدر تحول میتونه ایجاد بکنه. حالا گذشته از این که ایشون نسبت خود تمدن رو با فلسفه هم مورد بحث قرار میده، اینم جزء مباحث خیلی مهمیه که به هر حال اساسا نیازه که ما یک فلسفه‌ای داشته باشیم که بعد مثلا تمدنی بر اساس اون تأسیس بشه، یا نه اصلا تمدن بدون پشتوانه در واقع میتونه شک بگیره و اساسا هیچ دستگاهی نمیتونه در واقع پشتیبانی بکنه. ما هم آموزهای اسلامی، قرآن و سنت و اینا که هست کفایت میکنه. ایشون از قضا اونجا انگوش میگذاره و میگه که ما نیاز به این، اولا نیاز به تفکر داریم. عمده ترین بحث در کار اینه که ما فکر بکنیم. یه تعبیر خیلی مهمی ایشون دارن اونجا، میگن که ما از کاروان علم و دانش بشری عقب موندیم. حتی در باب غرب، درسته ایشون غرب رو و تمدن جدید غرب رو به عنوان رقیب نگاه میکنه، ولی در برخی از تعابیرش چون این تمدن رو غیر اخلاقی و غیر دینی میدونه که ملتزم به ارزش‌های اخلاقی نیست، حتی تمدن هم حساب نمیکنه. مواردی و گزاره‌های ده هست در اندیشه ایشون و آرایشون که اصلا این رو تمدن حساب نمی‌کنه. یعنی اون عنصر کلیدی رو میگه اونجا اخلاقه. لذا اخلاقی هم باز بحث می‌کنه و در خود کار ببینید من عرض کردم اون نگاه تاریخی که به هر حال ایشون داره و میگه خلافت تبدیل شد به سلطنت. و در پاسخ به پرسش جناب عالی، در 10 سال اول که پیامبر در مدینه حضور داره این ارزش ها بروز و ظهور پیدا میکنه و با وفات پیامبر ایشون معتقده که انحراف آغاز میشه. بله اون رگه هایی که مونده به هر حال با تلاش هایی که شده در قرن 4 به یک اوجی میرسه. یعنی ایشون نگاه تاریخی رو داره، این نگاه تاریخی رو ترسیم میکنه که ما در کجا و در چه نقطه‌ای مثلا در اوج بودیم و
اون ارزش‌های اصلی و اساسی در کجا شکل گرفته و در کجا تغییر و تبدیل ایجاد شده و نتونستیم به اون سمت حرکت کنیم. حالا در دورهای بعدی از جمله دوره صفویه، ایشون متفکری مثل ملا صدرا و حکمت متعالیه و کارهایی که شده رو اینها رو تمجید میکنه، تعریف میکنه که اینها هم در واقع تو بعد تفکر ازشون یاد میشه و اینکه در بعد تفکر در واقع اینها مؤثر بودن. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، تبدیل خلافت به سلطنت باعث میشه که کار تحت شا قرار بگیره، اصلا باعث میشه که تا یه حد زیادی تفکر تعطیل بشه. چرا؟ چون افرادی که شایستگی دارن دیگه و مناسب و مصادر و اینا نیستن، اصلا امامت تعطیل میشه دیگه. امامت به معنی سیاست، امامت به معنی این که اون نگاه عملیاتی و سیاسی و اجتماعی رو باید تو اجتماع بتونه پیاده بکنه. و امام حسن معتقده که در واقع ولایت اون بخش اجرایی رسالت رو به عهده داره. یک طرحی نقشی ایجاد شده، امام نقشش چیه؟ امام و ولی نقشش اینه که این طرح رو و نقشه رو بعد از پیامبر اجرایی بکنه، عملیاتی بکنه و برنامه رو ادامه بده. خب میگه این اتفاق نمیفته، رضا خب تحت شعا قرار میده. یعنی اون تبدیل خلافت به سلطنت همین باعث فروپاشی اخلاقی میشه تو جامعه مسلمان. و اساسا شاید بگیم درسته ایشون میگه که در قرن چهارم تمدن اسلامی یک اوجی گرفته، ولی نقطه های آغازین این ضعف و این عقب ماندگی و این انحراف از همون ابتدا چیده شد، پس از وفات پیامبر. این نقطه بنظرم دقیق و مهم. و حالا در دوره معاصر هم همین پیشنهادات دارم، یا نظام فرقهی در لبنان باید برچیده بشه. فرقه ها خوبه، مفیده، و ایشون میگه اصلا اگر همچون لبنانی با این تکثر و تنوع نبود اصلا ما باید ایجاد میکردیم. ما احتیاج داریم به این تنوع و تفاوت، اصلا در طبیعت و هستی به هر حال. ولی نظام فرقه‌ای که آقا این پست‌ها مال این فرقه باشه، این پست‌ها مال این فرقه باشه و این پست‌ها مال فلان فرقه باشه، اینا باعث آسیب شده و جامعه رو در واقع اجازه نمیده که از اون مسیری که باید بره رها بکنه و پیشرفت رو در واقع تحقق ببخشه. بنابراین یک تلاش ایشون همین تغییر و تبدیل نظام فرقه‌ای در لبنان هست، در این وجود فرقه‌های متعدد و متنوع در لبنان. حالا اینا فکر کنم 5 دقیقه رد شد، اینجا من رعایت وقت رو دیگه نداشتم.
نه حالا بفرمایید، چون بحث مهمیه
تو راه حل. خب راه حل ها همین مواردی که عرض کردم، من تا تفصیل دادم، یعنی اونجا کار کاملا بست پیدا کرده که به هر حال اون تبدیل خلافت به سلطنت شایسته سالاری رو کلن برباد میده. این اتفاق ببینید، ایشون نگاهش اینه که به هر حال چون به اصلا وقتی که 10 سال اول چیز میشه که ایشون میگه به انحراف کشیده میشه، ولی یه عامل اصلی که باز باعث میشه که این انحراف در واقع تداوم پیدا بکنه همین نگاه در واقع تغییر و تبدیل خلافت به سلطنت که در بخش ساختاری خودشو در کل جامعه تحمیل میکنه و همه چیز رو تحت شعاع قرار میده.
یعنی حالا اونجا که خلافت رو نداریم، ولی شاکله سیاسیش بر اساس سلطنت و پادشاهی شکل گرفته. اون امام موسی صدر چجوری توضیح میده؟
اونجا ببین توضیح نمیده ایشون. میگم فرمایشات ایشون تا جایی که من اطلاع دارم در همین حدی که حالا البته من برخی از این مباحثی که میگم تو این مقاله نیست، من از اندوختهای دیگه‌ای که کسب کردم از سرسد خدمتون میگم. ولی مثلا در دو صفویه خب خود ملا صدرا رو ایشون تجلیل و تمجید میکنه و اینکه یک دستگاه فکری جدیدی که در وضعیت فعلی در قرن بیستم کشون داره صحبت میکنه، میگه با بزرگترین متفکران هم قابل مقایسه هستیشون و شاید پیشرفته تر و جلوتر از اونها داره بحث را میکنه. حالا قابل بحث و گفتگوه، من الان ارزش داور نمی کنم که شون درست گفتن یا نه، اونجا هر کدوم از اون گزاره ها قابلیت بحث و گفتگو داره، ولی از سلطنت صفویه، سلطنت عباسیه و اینها از هیچ کدوم از اینها تعریف و تمجیدیشون نکرده و اساسا همین فقط در حد یک اشارهی که مثلا نقطه اوج تمدن اسلامی مثلا در قرن چهارم به همین کلیت بسنده میکنه. البته در این مجموعه که با عنوان سفر شهادت مجموعه سخنرانی های ایشون و بحث هایشون راجع به عاشورا و قیام امام حسین هست، اونجا مباحثی داره در نقد حکومت ها و ارائه حکومت مطلوب خودش و بحث میکنه، خیلی مهمه. اون کتاب انسان آسمانی هم اونجا به همین ترتیب که بحث اونجا در واقع دولت آسمانی رو مطرح میکنه در نقد همین نظام فرق گرایانه و نظام فرقهی که در لبنان موجوده، ممکنه در جای دیگه هم باشه ولی نه به عنوان نظام فرقهی، دولت آسمانی رو مطرح میکنه. من یه جای این تعبیر رو به کار گرفتم، تعبیر خودشونه، دولت آسمانی نه اینکه تو فضا آسمانی بشه، متافیزیکی بشه، نه، دولتی که بر فراز همه جریانها، همه تلاشها، همه فعالیتها ایستاده و داره هدایت میکنه، که در واقع نگاه رهبریه به مجموعه دولت و اینکه خودش رو شاید داره در این منظر قرار میده. باید کسی باشه که همه این جامعه رو بتونه به نوعی پیش ببره، مثلا رهبر جامعه اسلامی، امام جامعه اسلامی، همه در واقع کسانی هستن که باید رهبر به اونها توجه بکنه، اونها رو در مسیر هدایت در واقع رهبری بکنه. یه نگاه راهبردی داره. من تو کتابم منجه سیاسی ما مستسد خیلی کوتاه، البته این بخش دولت آسمانی رو که میتونه یک راه حل ما باشه، یعنی ایشون اگر میگه که خلافت به سلطنت انحراف بوده، نظرش چی؟ الان با چی کار بکنیم؟ الان یه دولتی باید تأسیس بشه که بتونه از همه ظرفیت‌ها استفاده بکنه، ظرفیت‌های تعطیل شده رو بتونه بروز بکنه، بروزسازی بکنه و بحث بکنه. خب این بخش اولی، یعنی حالا اون بخش دوم که مربوط به زنان هست، فکر می‌کنم اجازه بدید من بعد صحبت کنم، دوستان صحبت کنه که ولی اونجا من بحث دارم خدمت شما. یکی از من
بله، من خیلی کوتاه عرض می‌کنم. فکر میکنم که حالا حداقل این اندیشمندایی که توی جهان عرب من رصد میکنم، هیچ کدوم از اینا این ظرفیت نداره که یه نسخه تمام پاسخ به تمام مشکلات ما بده. باید ببینیم که این داره از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه میکنه. یعنی شکی برسلان مسئلهش مسئله در واقع حضور مستقیم استعماره، یعنی توی اینجور کانتکسی داره فکر میکنه و اون رکود و خمودگی که در واقع مسلمان ها دوچارش هستن و یه طور تقدیرگرایی و جب که خودشون رو به یه تقدیری واگذار کردن، این در واقع سعی میکنه مثلا اون کتاب که شما ببینید یه وقت مثلا میبینید یه جایی میرسه که 10 صفحه دیگه فقط آیه قرآنه، میگه که آقا اصلا اینطوری نیست که خداوند میگه که خودتون تغییر بدید، شروع میکنه به رسب کردن. ما باید ببینیم که این اندیشمند چه از چه زاویه‌ای به این پرسش نگاه کرده و ما چه سطح توقعی باید ازش داشته باشیم. من فکر میکنم که اگر ما بیایم این گذشته شکل‌گیری این پرسش و متن‌هایی که در پاسخ به این پرسش نوشته شده رو گردآوری کنیم، اینها یه پازل خیلی خوبی رو در اختیار ما قرار میده. یعنی البته هر کدوم نسبت به اون زاویه‌ای که به مسئله نگاه کردن حتما راه حل هم ارائه کردن. مثلا خود شکی برسلان میگه که ما مسلمونه در واقع ما امروز دو تا مشکل داریم، یک انسان در واقع جاهد، یعنی همون جهد به جهد عربی، اون انکار میکنه، این میگه که این نتیجهش میشه سکولاریسم، این جهد در واقع نفی گذشته ما، و یه انسان جامد، جامد همون جریان که من گفتم میشه سلفی. حالا به اون سلفیه برمیگردم که سوال شما، میگه که این دلیلش اینه که ما از اسلام یک علم ناقص داریم، اسلام کاریکاتوری داریم، یه علم ناقصه. راه حل مثلا اونجا یه بحثی داره که میگه که شما با یک انسان کاملا مجنون بهتر میتونی صحبت کنی با تا با اینکه یه انسانی نیمه مجنون باشه. یک انسان نیمه مجنون یک کسی که یک علم ناقصی نسبت به یک مسئله داره. قانع کردن این هدایت این خیلی سخت تره. هر وقت ما نیاز به یک نگاه جامع و شاملی داریم. بنابراین هر کدوم از اینها از منظر اون مشکلی که تو دوره خودشون بوده در واقع دارن پاسخ به مسئله را میدن. رضا شکیب ارسلان بیشتر دغدغش بحث استعمار هست و وضعیتی که حکام و سردمدارانی که توی اون مقطع تاریخی توی جهان اسلام وجود دارن و این فکر میکنه که مثلا عدم اعتماد به نفس مسلمانان از نظرشون یه مشکله. بعد میگه که در حالی که به قرآن برگردید اینطوریه، شما توی دورای مثلا در مقابل یه فئه قلیلی بودید اینطوری بود مثلا شما پیروز شدید، در حالی که توی نگاه آسیب شناسا البته اینو باید بپذیریم که حداقل توی این متفکرای توی بخش عربی رویکرد غالب آسیب شناسی هست. یعنی آسیب شناسی که ما چرا چه اتفاقی رخ داده، ولی اینکه یک نفر بتونه یه نسخه کاملی برای حل مشکل ارائه بکنه اینو شاید توی یه متفکر نتونیم، شاید هم تو توقعی نباید داشته باشیم. لذا در اون سطح و اون زاویه‌ای که خودش دیده سعی می‌کنه که یک پاسخ، و اینم بپذیریم که پاسخ توی دوره‌های مختلف در واقع یه تکاملی را داشته. پاسخی که مالک بن نبی تو شروط النظم میده که اصلا قابل مقایسه با سطح پرسشی که پاسخی که شکیب ارسلان داره میده نیست. این تکاملی هم بعضی موقع هم تو بعضی از متنایی که دیگه جدیدتر نوشته میدید اصلا برعکسه. یعنی ما میگیم که اصلا این عقبگرده، یعنی بعد از 100 سال توی متنای فارسی مثلا یه کسی عقب ماندگی مسلمانان مثلا این همه نوشته شده، این دیگه اصلا هیچ پروژه رو به جلو نبرده. لذا باید ببینیم که اون از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه کرده و هر کدوم در یک سطحی سعی کردن پاسخ بدن. یا توی بخش محمد غزالی رو هم عرض کردم، یعنی اون وقتی که خودش با نگاه آسیب شناسانه وارد شده احساس کرده که ما الان اونجا بحث داره، مثلا ما یک متخصص حدیث داریم، بعد میگه که این متخصص حدیث ما اصلا دیگه اون درک کاملی از قرآن نداره، یک فقیهی داریم که از مسائل اجتماعی نداره، بعد این تیکه تیکه شده، بعد ما باید برگردیم به اون دولت مدینه‌ای که نگاه شمولگرایانه پیامبر نسبت به جامعه و مسلمانان وجود داشته. خاطر این گفتم که چون توی بحث مقاصدی قرار میگیره برای اینها شکل مهم نیست، یعنی میخواد بگه که غایتی که شریعت از ما خواسته چیه، مثلا حفظ نفس، حفظ مال، تزکیه از توحید، عمران، حالا با اختلافی توی جریان قرار داره، بسنجیم این سیستم موجود ما رو تا کجا پیش میبره. این در واقع اون ملاک ارزیابیشو این صورت میذاره. حداقل میتونم تو بخش راه حل بگم که نباید حداقل توقع داشته باشیم که یک نفر یک پاسخ جامع و شاملی به ما بده. همین تجربه که الان ما تو جمهوری اسلامی ایران ناظر به الگوی اسلام ایرانی پیشرفت داریم دنبال میکنیم همینه. یعنی آیا یک تخصصی، یک گروهی، یک بخشی از چیز میتونه همچین الگوی را ارائه کنه، در حالی که این فقط یک اندیشمندی بوده که این پرسش به لحاظ ذهنی تو ذهن شکل گرفته و از نگاه خودش سعی کرده از اون زاویه‌ای که میبینه راه حل‌هایی را ارائه کنه.
توی در واقع بحثی که ما در واقع بخش دوم بحث که با عنوان راه های برون رفت، من فکر میکنم حالا چند دقیقه اگه بگم پاسخ به پرسش حضرت عالی و پرسش دوستان دیگه هم باشه. ببینید وقتی یک بحرانی شکل میگیره ما قبل از اینکه واکنش نشون بدیم شناخت بحران یک در واقع عملی اجتناب ناپذیر ما به میزان، ما همیشه در جهان اسلام به میزانی که از بحران شناخت داشتیم واکنش نشون دادیم و این نشون میده یعنی رفتار ما رفتار اقتضایی بوده. عباس میرزا مثلا در جنگ شکست میخوره، واکنشش چیه؟ صنایع نظامی، توپریزی، تفنگریزی، آیل نامه مشهوری هم داره. بعد در واقع فرد بعدی میره نظام آموزشی رو میبینه، واکنشش چیه؟ مثلا دارالفنون یا استفاده از سیستم آموزشی غرب برای رسیدن به اون پیشرفت. گروه بعدی اطلاع بیشتری از غرب و نظام سیاسیش به دست میاره، واکنشش چیه؟ مشروطه مشروعه. گروه بعدی حالا بحث‌های فرهنگی و فلسفی تر و بحث‌های جهانی شدن و در آمیختگی کامل با جهان، یعنی ما 4 سطح پاسخ رو متناسب با 4 سطح شناخت تجربه کردیم در حداقل یک قرن اخیر، و این نشون میده که ما یک نسبت به بحران شناخت و سطح تهاجم یا سطح مقابله یا سطح موازنت شناخت کافی نداریم، دوم اینکه نسبت به خودمون در واقع شناخت انضمامی نداریم. ما اگر از اون شناخت انتزاعی نسبت به خودمون که گفتم درگیرش هستیم و در موقعیت‌های مختلف بهش رجوع میکنیم، باز هم اقتضایی بهش رجوع میکنیم، اگر در حالا تجربه برخی از کشورها مثل حالا ترکیه یا مالزی یا حتی ایران خودمون که در 4-5 دهه اخیر اتفاق افتاد، ما هرچی از اون حالت انتزاعی فاصله گرفتیم و به حالت عینی تر و واقعی تر نسبت به شناخت به خودمون رسیدیم، از این بحران موجود و عقب ماندگی فاصله گرفتیم، و از اون طرف هم هرچه نسبت به در واقع اون فضای دیگر بودها ما شناخت انضمامی تری پیدا کردیم، واکنش مناسب و درستی ارائه دادیم. و اینکه برخورد با دیگر بودهای برخورد طیفی است، از همکاری و همگرایی حداکثری تا دشمنی حداکثری، این رو هم در واقع من قبول دارم و همینطور اصلا شاید بحثای من اینطور بود که برداشت این گونه شد، ولی امروزه پاسخی که برای راه برون رفت هست، یعنی در پس از اون الاسلام سیاسی هوالحل، امروزه الاسلام الحضاری هوالحل، شاید یکی از پاسخهایی که خیلی هم مطلوب در واقع جلوه‌گر شده، چون در الاسلام الحضاری یا همون اسلام تمدنی که امروز مشهور است، مسئله هویت تمدنی در کانون قرار میگیره. هویت تمدنی یعنی اینکه ما بتونیم بین اون منابعی که هویت ما رو میسازه، مثلا برای ما ایرانیت، تشیع، حالا تاریخ باستانی ما، یا مثلا اسلامیت، یا حتی مواردی که از مدرن، جهان مدرن بهش اضافه شده، اگر بتونیم و تلاش کنیم به بین اینها یک تعادلی ایجاد کنیم، و در هر کدوم اینها تعادل به این صورت ایجاد میشه، اگر در هر کدوم این منابع، یعنی این ایده هایی که در هویت ما نقش آفرینی میکنند، ما باید بتونیم نهادهایی متناسب با اون تولید کنیم و اون نهادها باید بتونن محصولاتی که جامعه بهش نیاز داره رو تولید کنه و این گردش اتفاق بیفته، یعنی اون تراز تمدنی یا اون بحث پوشش هایی که من حالا بذارید دیگه همه رو یه دفعه جواب بدم یک کاسه کنم از این طرف دوباره برگردیم، اون بحث پوشش رو که من مطرح کردم ممکنه از 6 میلیون ایرانی که در مثلا اروپا یا امریکا هستن 1 میلیون نفر هم اصلا با محجبه کامل باشن با حجاب، ولی خب غالب اینطوریه که پوشش ایرانی در جهان دیگری که زندگی میکنن براشون اولویت نیست، یا رهبران جهان اسلام که میرن در واقع اون فضای دیگر بودیشون که قرار میگیرن بسته به اون فضای دیگر بود پوشش انتخاب میکنن، و حالا یعنی هم مثال حضرت عالی درسته و هم مثال من رنگی، من فکر میکنم غالب با این طرفه، یعنی با این فضای ضعف هست. ما نمونه های دیگه ای که این روز در واقع یه دهه اخیر مثلا شروع شده بحث چین هست. چین ما الان آثار زیادی داریم با عنوان چین به مثابه یک دولت تمدنی، یعنی کنفوسیوس در کانون قرار گرفته، چون به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان در واقع کنفوسیوسیسم رو از منبع هویتی خودشون حذف کنن، اتفاقی که بر پهلوی افتاد بر اونها خواهد افتاد، اتفاقی بر آتاتورک بر اونها افتاد، و بعد از مثلا چند دهه دوباره جامعه‌ای که از یک جامعه در واقع قاجاری به شدت متدین یا عثمانی به شدت متدین، یک جامعه به شدت در واقع یک هویت سیاسی به شدت غیر دینی بروز کرد، و اما باز مجدد یه در چرخش بعدی باز هم چین خواست این اشتباه رو نکنه. مثلا امروزه برای گسترش این ایده خودش در حالا تا 2018 میگه 300 فای کرسی کنفوسیوس شناسی در اروپا دایر کرده تا حالا، و میخواد روی اون منبع هویتی سرمایه گذاری کنه، و راه برون رفت در یک جمله بگم بازگشت به هویت تمدنی و رسیدن به دولت تمدنی در عرصه نظام بین المللی. بله، در هر جامعه ای که دچار بحران هویتی شده یا بحران تمدنی شده، راه برون رفت بازگشت به هویت تمدنی و احیای دولت تمدنی است. یعنی چه در حتی مالزی هم یک مانیفستی داره به نام در واقع مانیفست مشهور اسلام هزاری که در واقع برنامه بهش میگن برنامه شرعی دولت در مالزی و هر کدوم از دولت ها، حالا ما هم که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو در واقع تبرئه کردیم و این الگوها نشون میده که این راه برون رفت، یعنی ممکنه عربستان یک کشور توپ پیشرفته یا توسعه یافته به معنی در واقع مدرن باشه، اما اون بُعد فرهنگیش، اما اون شما هیچ فیلمی، هیچ رمانی، هیچ آثار ادبی، هیچ لباس مدی، نمیدونم همه عناصر فرهنگی که در تمدن ها روش در واقع مانور میدن از عربستان بیرون نمیاد. یعنی اگه از ما بپرسن یه دهه اخیر کدوم رمان مثلا نویسنده که از عربستان از خونده باشیم، ما میگیم هیچی، کدوم مد از عربستان رو میپذیریم، کدوم سینما، کدوم تئاتر، کدوم هر جلوه هایی که در واقع بخش نرم تمدن ها هست، ولی هممون بار فیلم های خیلی خوبی از چین دیدیم، نهان در فضای موسیقی، در هر فضای، در فضای معماری و حتی معماری های در واقع مبتنی بر تمدن خودشون که این سال ها خیلی روش، یا حتی احیای راه ابریشم، یعنی چین اگه میخواد تجارت بین‌المللش در قرن 21 توسعه بده، اون کلید واژه کمفهوم کانونیش راه ابریشمه، یعنی نمیخواد بیاد جهانه مثلا بیاد، یعنی حتی اون حتی جاده داره میزنه تو راه ابریشم که تا پاکستان هم اومده. یعنی این دولت تمدنی همیشه بر اساس اون هویتی که در طول تاریخ براش شکل گرفته اگر کنش بکند در واقع موفق میشه. نمونه‌هاش ایران، مالزی، چین و ترکیه در اون در واقع مفاهیمی که هویتشون رو ساخته ایستادن موفقیت نسبی به دست آوردن. حالا ان شاء الله اگر بازم
ببخشید چون همینجا ناظر به فرمایش حضرت آقای دکتر و دوستمون بود، این تذکر این که چی نشانه ضعفه، اون مثال پوششی که حضرت عالی و ایشون زدن اینی که یک شخص عرب زبان با دشداشه در مرکز مطالعات اسلامی مطالعه بکنه نشانه قوت نیستش. چرا؟ چون تو فضای پست مدرن این توجه به این نکته که تعدد فرهنگ ها یک اصل حساب میشه، این از این پایگاه کاملا تعریف شده است و شما تو هر حوزه هم خودشو نشون میده. تو هنر لوکال آرتس یه چیز طبیعیه، یعنی توجه الان شما حالا مثال زدید امارات در هم منطقه خودمون امروز تبدیل به قطب هنر مدرن شده، هنر مدرن اسلامی، همجوری که ترکیه به مرور داره تبدیل به قطب هنر سنتی عثمانی میشه. میخوام بگم این توجه به تعدد فرهنگ ها از پایگاه فکری پست مدرن الان تعریف شده است، ولی این باز نشانه قوت نیست. این یه نکته. نکته بعدی هم راجع به که به اینجا رسید یادم رفت بگم از فرمایش قبلی، این رابطه گفتگو که تو جدال میان وضعیت در خود و برون از خود هستش، یه رابطه دو سویه بین گفتگو و هویت یابی هست، یعنی هیچ وقت هیچ کدوم بر دیگری به شکل مطلق تقدم نداره، یعنی این نکته هم لحاظ بشه. با تشکر.
از خدمت هایی پرسیدن که از این سوالی که دوستان تو خیلی آره من یادداشت کردم اگر که یکی رو یادم رفته بود شما تذکر کجا یادداشت کردم. یکی بحث جریان گفت، عرض کرد دوستمون که جریان مقطعی که کمی عرض کردم، در واقع ایده این هست که شروع تاریخ معاصر یک طیفی از متفکران دنبال یک مقطع کمی میگردن، یک تعداد دنبال مقطع کیفی، یه تعداد یه مقطع کمی براش تعیین میکنن. مثلا میگن شکست ایران از روس یک جای بود که یه نقطه عطف تاریخی هست، یا تو بخش جهان عرب میگن ورود ناپلئون به مصر، ما توی یه وضعیتی بودیم وقتی که این درها باز شد و حمله ناپلئون یه حمله نظامی نبود، یه حمله نظامی فرهنگی بود، بعد هفته های فرهنگی شکل میگرفت و این ورود، این در واقع رسیدن این دوتا به هم باعث میشه که این دیواره این میشکنه و این با یه چیز خیلی جدیدی مواجه میشه که تا قبل از این پرسش ها به این حد براش مطرح نبوده. صرفا این در واقع یه طیف متفکرانی هستن که دنبالش این مقطع هستن، یه تعداد کمی رو اعتقاد دارن، یه تعداد کیفی. یه کتابی هست تاریخ العرب الحدیث و المعاصر، در واقع زین العابدین شمس استاد تاریخ جدید دانشگاه قاهره، 3-4 سال صد صفحه، 150 صفحه اول فقط به گردآوری همین کسانی که یک نگاه کمی یا کیفی دارن. مثلا تو بخش های
متنای فارسی اون کتاب آقای دکتر فرهنگ رجایی اندیشه سیاسی عرب معاصر، عنوانش رو شاید دقیق نگفتم، اون اعتقاد به یک مقطع کیفی داره مثلا. این فقط این دیدگاهی که وجود داره. یک پرسشی در واقع مطرح شد در رابطه با اینکه جریان سلفی هم پاسخهای جدید به مسائل جدید میخواد پاسخ بده. چون که فضای جلسه نبود من فقط اشاره کردم که این جریان هایی که من گفتم، حتی اون نکته آقای دکتر هاشمی نسبا مثلا کنم، این سه تا جریانی که من گفتم نه که این ناظر به این پرسش جریان اصلاحی اول شروع کرد، نه اینکه این جریان اولین جریانی بود شکل کرد، چون که سلفی از قرن چهارم شکل کرد فقط در ناظر به این پرسش این جریان اولین جریان، اما اینکه سلفی به پرسش جدید پاسخ میده، در واقع هر کدوم از این جریان‌ها یک طیفه. ببینید سلفیه امروز 15 تا خرده جریان سلفی حداقل داره. اگر شما یک طیف ترسیم کنید، آخر طیف رو بگذارید سلفی‌های تقلیدی، یعنی سلفی‌های سنتی. سلفی‌های سنتی دو تا دغدغه دارن. التصفیه، التصفیه. میگه آقا من فقط می‌خوام اعتقادات تو رو درست کنم. تصفیه کنم اعتقادات و بدعت‌هایی که وارد نظام فکری شما شده و تر بر اساس این نظام فکری پالایش شده یه انسان رو امروز تربیت کنم، نسبت به سیاستم من از سیاست ترک و سیاست اطاعت مطلق از ولاتم. این میشه سلفی تقلید آخر آخر دیگه. از اون طرف محور یک جریان رو بذارید میگه که در واقع سلفی های جهادی، اونا میگن که خروج بر حاکم حرامه، اون تقلیدی ها اطاعت مطلق از حاکم، اون آخری هم میگه که نه مثلا خروج بر حاکم واجب، میگه که خروج بر حاکم، حاکم مسلمان حرامه، این گزاره درسته ولی حاکم امروز مسلمان نیست و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. سلفی های جهادی این دیگه به اون حفظ وضع موجود اولویتش، این کلا اصلا شکل سه برای که وضع موجود تغییر بده. باید ببینیم کدوم یکی از این سلفی ها رو میگه. وسط اینها دیگه خورده جریان های مختلفی هست که هر کدوم یا به یکی از اینها نزدیکه یا به همون میزانی که به یکی نزدیکه از دیگری دوره و این یک طیفه. بعد اون طیف تجددگرایی رو هم بگذارید، طیف اصلاحی رو هم بگذارید، ممکنه یک سلفی رو پیدا کنید که به جریان اصلاح نزدیکتر از خود سلفی ها به جریان جهادی باشه. اون موقع یه چیزی داریم که میگن که محمد اماره میگه از سلفی عقلانیه. توی اون تفسیر ممکنه شما محمد عبدالحسین جمال هم سلفی اصلاحی تعریف کنی، یعنی اخوان المسلمین حرکت سلفی اصلاحی باشه. اگر با این نگاه بگید آره اینا توی همون جریان نوگرا قرار میگیرن. رضا سلفی یک طیف، سلفی های سروری، جامی، مدخلی، وطنی، هر کدوم از اینها یک ایده‌ای رو دنبال می‌کنن که اگر فرصت بود یه بار بیشتر در موردشون گفتگو کنیم. نکته یک سوال اون نگاه تقسیم بندی جریانی تو دوره معاصر اصلا فرامذهبیه، یعنی نوگرای شیعی داریم، نوگرای سنی داریم، نوگرای زیدی داریم، سلفی شیعی داریم، سلفی زیدی داریم، سلفی سنی داریم، تجددگرای شیعی داریم، سنی داریم، چون که پرسش مشترکه، دوره تاریخی مشترکه، اینا هم در یک کلیاتی با هم مشترکن. این پرسش که مواجه شده هر کدوم از اینا تو هر یکی از این جریان ها قرار بگیره، شما اون موقع میتونی یه خط ترسیم کنی که مثلا حالا سلفی مثلا شیعی داریم، زیدی داریم، سنی داریم. چرا؟ چون تو کلان مؤلفه ها اینها با هم مشترکن و به نظر من بهترین نگاهی که میتونه یک فهم جامعی را امروز از جهان اسلام معاصر به ما بده همین نگاه جریانی به جهان اسلام، یعنی شما بر اساس دیگه مذاهب کلامی نمیتونی یه فهم واقعی از جهان اسلام داشته باشی. اگر فرض کنید کنار این میز مثلا یکی شافعی باشه، یکی حنفی باشه، یکی شیعی باشه، یکی زیدی باشه، بر اساس این تقسیم بندی ما خیلی نمیتونیم بدونیم این انسان چطوری داره فکر میکنه. مذاهب فقهی هم همینطوری یه بخشی رو به ما نشون میده، ولی اگر این بدونیم که تو کدوم جریان فکری قرار میگیره، بدونیم که حرف بزنه، میتونیم علل حساب 5 6 تا از مؤلفه‌های فکریشو نام ببریم. لذا نگاه جریانی هست که اون یه بخش زیادی از واقعیت رو به ما نشون میده. دلیلش هم اینه که مشکل امروز جهان اسلام مشکل هویته. مشکل هویت یعنی این که تکلیفش با وضع موجود معلوم نیست، نگاهش به وضع گذشته معلوم نیست، آینده مطلوب هم نداره. هر کس بیاد این سه تا گزاره رو در اختیار ما قرار بده، در واقع اون هویت ما رو در اختیار، اگر ما هم بپذیریم، اون در اختیار ما قرار داده. این هویت بخشی نگاه به وضع موجود، وضع مطلوب و تصویری که از گذشته داریم اینو جریان ها دارن انجام میدن. در واقع مراجع فکری امروز تو جهان اسلام دیگه صرف تقسیم بندی کلامی و فقهی و اینها نمیتونه اون واقعیت رو به ما نشون بده. مرجعیت فکری رو هر کدوم از این جریان ها دارن انجام میدن که این جریان، این فرد، این حزب، این دولت، این کشور زیل اندیشه اصلاحی و نوگرایی داره حرکت میکنه، سلفیه، کدوم سلفیه یا اون جریان دیگر. این در واقع دیگه نمیدونم از من سوال چیزی شده بود. حالا باز اگر من فراموش کردم دوستان تذکر.
نقطه اوج تمدنی را از این خیلی دوستان پرسیدن که نقطه اوج تمدنی کجا
هست؟ اون توی در واقع تو این دو نفری که من امروز بحث کردم اینها بیشتر آسیب شناسی میکنن نسبت به دیگریشون هم غربه، ولی مثلا متفکری داریم که مثل سمیح عاطف الزین اینا میگه که نسبت به شکوه گذشته خودمون یعنی همون قرن چهارم، ولی برای همه اینها دولت مدینه یک اوجه، یعنی دولت مدینه برای اینا یک اوج، خصوصا اونایی که نگاه مقاصدی و شمولگرایی اسلامی رو دارن دنبال میکنن، وضعیتی که اقلیت‌ها اونجا دارن، سیاست خارجی که پیامبر داره، بازیگران رسمی و غیر رسمی که مخاطب پیامبرن، این در واقع یک مرجع در واقع دولت مدینه است. ولی خب چون تو ادبیات اهل سنت دارن گفتگو میکنن، اون تجربه تاریخی تمدنی هم برای شما هست. بله بله بله. ببینید نمایان این در واقع اونهایی که دنبال این شمولگرایی هستن، یک باز تو جریان نوگرا در بخش اهل سنت یک حالا خط خیلی ضعیف‌تر جریان نوگرا تو جهان اهل سنت خط مقاصدی هست، یعنی همین که ما با شکل کار نداریم، شکل حکومت. اون موقعی که داعش در واقع اعلام خلافت کرده بود، جای آقای قرضاوی که رئیس اون علمای اسلام بود الان دیگه نیست، یه جانشینی داشت به نام ار-ریسونی، الان جای قرضاوی رئیس هست. اون مهمترین آدم مقاصدی جهان اسلامی که الان زنده است. مثلا ایشون گفته بود که اگر یک روز دیگر هم خلافت در جهان اسلام شکل نگیرد، مسلمان های چیز رو از دست نمیدن. یعنی ما چیزی رو از دست، چرا؟ در حالی که خلافت کانونی‌ترین مسئله هویتی برای اینهاست. 13 قرن یه انسان و مسلمان تو فضای اهل سنت فضای بر اساس این نظم پیدا کرده، یعنی نماد شکوه اسلامی براش خلیفه بوده. ولی چرا این حرف رو میزنه؟ میگه که چون شکل مهم نیست، من باید ببینم که شارع از مقاصد کلان شریعت چی بوده. امروز آیا اگر یه حکومتی اومد خلافت اسلامی هم نبود، ولی توی شاخص ها به اون مقاصد منو نزدیکتر کرد، من اینو میپذیرم، برام شکلش موضوعیت نداره. اما اینکه اون شاخص ها چیست باز باید گفتگو کنیم، یعنی جریان مقاصدی از کجا شروع شده، شاخص های کلانی که اونا باش ارزیابی میکنن کجاست، به لحاظ فقهی در واقع به شاطبی برمیگردونن، به لحاظ فلسفی به ابن رشد، و تو دوره معاصر مجدد در واقع این اندیشه ابن عاشور هست، دانشگاه زیتونه، جدیدتر طه الوانی، مؤسسه معهد العالمی للفکر الاسلامی، این در واقع یه مرکزی هست تو دنیا که کلا مروج این فکر هست. و جدیدترین شاخص هایی که میدن در واقع الوانی توی آخرین کاراش دیگه، حالا اینا نوع نگاهشون به فقه چیه، به حدیث چیه، آخرین کارشون بازگشت به قرآنه برای شاخ بررسی که این شاخص ها چی هست. اونجا میگه که در واقع توحید، تزکیه، عمران. خداوند از مسلمان رو سه چیز میخواد، عمرانش خیلی مهمه، یعنی میگه که خدا مسلمان عقب مانده نمیخواد، یعنی ما در واقع انسان خلیفه خداست، خداوند این طبیعت رو به تسخیر اون در آورده، یه امانته و این باید برای آبادانیش تلاش کنه. یعنی اینجا بحث‌های تمدنی این جریان شکل می‌گیره. اینم توی اون بحث این که حالا بعد میتونه بسنجه برای شما که آیا این دولت توی این شاخصا به کجا نزدیک، این دولت این امکان در اختیارشون قرار میده و چون شکل براشون مهم نیست میتونن تو جاهای مختلف در واقع خودشون، ولی تجربه حکومتی نداشتن. یعنی ما میگیم که این اندیشه یک جای پیاده شده و ما امروز میتونیم خروجیاش رو ببینیم. البته تأثیرات داشته، یعنی خود توی مالزی و توی جای دکتر توی ترکیه اسم نورسی، اینا خود این مثلا نورسی یه مقاصدیه، یه اندیشمند مقاصدی از قایی میکنه.
خب پرسش های خوبی مطرح شد. منم برخی از اونا رو سعی کردم متوجه قرار بدم، منتها با محوریت اون فرمایش جناب عالی بود. اجمالا اون بخش دوم که راجع به بخش زنان بود، خب امام مسعود در لبنان جامعه‌ای که باش مواجه هست یه جامعه‌ایه که بخش حالا طایفه شیعه خیلی محرومه و عقب ماندگی‌هاش نسبت به طوایف دیگه بسیار زیادتر و شدیدتره، به خصوص آسیب‌هایی که از این ناحیه به زنان شیعه اونجا وارد شده خب خیلی زیادتر بوده. ایشون در فرمایشاتشون تصریح کردن که من یک سال مطالعه کردم که ببینم چگونه در واقع با زنان مواجهه داشته باشیم و از این ظرفیت در واقع استفاده بکنیم. هم اون نگاه اجتماعی ایشون به دین در واقع در این مسیر در واقع حضور پیدا بکنه و همین که تو فضای اجتماعی این تاثیرگذاری رو از اون ناحیه هم بتونیم داشته باشیم. این یک سال مطالعه محصولش این میشه که ایشون میگه که ما باید به سمت در واقع بهره‌گیری از اون فضای عاطفی اینو حرکت بکنیم، یعنی احساساتشون چون قوی تره نسبت به مردان، اونها رو بتونیم در واقع از اون مسیر تحت تأثیر قرار بدیم. برای شروع هم در واقع میاد و اون مؤسسات خیریه‌ای که هست بخشی از اونها رو اصلا به زنان واگذار میکنه و از این مسیر دیگه خودشون وقتی که وارد میشن و با مشکلات جامعه مواجه میشن خودشون در واقع شروع به فعالیت میکنن و بعد در واقع اجتماعی اونها، بعد مثبت اجتماعی اونها در بخشهای آموزشی و در بخشهای در واقع تربیتی و در بخشهای فرهنگی و در بخشهای حالا خیریه ای و تعاون و همکاری بسیار بس و گسترش پیدا میکنه. حالا این یه تجربه‌ای که خود ایشون در واقع در لبنان اون رو ایجاد کرده و از همین مسیرم هست که چون در لبنان وقتی داره صحبت میکنه یکی از سوالات همین بود که حالا نگاهش تمدن رو شیعی میدونه یا سنی میدونه، نه ایشون هم تمدن اسلامی و تمدن شرقی و تمدن ما با این تعابیر یاد میکنه از گذشته در واقع تمدنی اسلامی و چون با نظام فرقه گرایانه مشکل داره لذا سنی شیعه هم نمیکنه، میگه ما برای تمدن جدید خودمون باید از همه ظرفیت های جوامع اسلامی نه فقط جامعه لبنان بهره گیری بکنه. اونجا هم پیشنهادات باز مشخصی داره، چون به هر حال ممکنه که این تصور ایجاد بشه که کار زنان ممکنه در کار خانوادهشون و اون کار تربیتیشون و اونها در واقع تحت تاثیر قرار بده اونها رو. خب ایشون اونجا پیشنهادات مشخصی داره، یعنی اونجا چون میگه که به هر حال ممکنه این بحثم به وجود بیاد که خب اگر زن در بیرون، چون نگاه ما همیشه اینجوریه دیگه، کار در بیرون و کاری که به هر حال حضور فیزیکی نیاز داشته باشه، که من عرض کردم ما اول باید اون تفکر رو در امام مسعود مقدم بکنیم که تفکر باید تولید بشه، کار بعد اصلیش در واقع فکری تنقی بشه. ولی حالا در این بحث ایشون فرمودن که در واقع برنامه‌های پیشنهادیش برای حفظ خانواده در جامعه مترقی و تعامل با اون در واقع از این مسیر میگذره: یک، تربیت اسلامی از دوران کودکی و رشد احساسات زیبایی دوستی و سوق دادن کودک به سمت جمال هستی. همین یک بود رو شما ببینید که چه تحولی ایجاد میکنه. الان ما تو جامعه خودمون چجوری داریم برخورد میکنیم، در خانواده هامون اصلا این بیدارسازی، این حس زیبایی دوستی و محبت که حالا در فلسفه اسلامی ما بسیار مهمه و در امام موسی صدر هم در لبنان از این مسیر عملا داره استفاده میکنه، چقدر ما تو این قسمت ضعف داریم. دو، منع زن از ایجاد هر گونه تحریک. 3. حفظ حدود وضع شده در روابط میان زن و مرد. یعنی از آموزه‌هایی که به هر حال ایشون به عنوان یک مجتهد در صحبت میکنه، از اونها هم عبور نمیکنه که حالا فضای خاصی مثلا پیش بیاد. حفظ خانواده از دخالت دیگران. و 5. تشویق به تسریع در ازدواج. حالا من توضیح دادم در همین مقاله که بحث کار رو مطرح کردم، اینا رو توضیح دادم. احیانا انتقاداتی هم بهشون وارد کردم، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ مثلا در بخش چون میگه که ظرف نیمی از ظرفیت جامعه ما تعطیل شده. خب در کدوم بخش از تمدن اسلامی و تاریخ اسلامی زنان حضور مستقیم و مستقل و مؤثری داشتن؟ ایشون این رو نپرداختن بهش و حداقل من تو آثارشون ندیدم حالا این رو توضیح ندادن، یا این آسیبی که حالا در غرب هست این رو متوجه داره که آسیبهایی که در به خانواده در جامعه غربی رسیده ما دوباره به اونها مبتلا نشیم. پس در یک جامعه پیشرفته چگونه باید عمل بکنیم؟ باز دوباره مواردی رو ایشون ذکر میکنه ناظر به همین بحث. 1. از نظر اسلام کار زن هیچ مانعی ندارد. پشتوانه‌های فقهی و اینها رو هم تمهید کرد، یعنی اینجوری فقط نیست که بگه خب ما نیمی از فعالیت و نیمی از ظرفیت جامعه رو تعطیل کردیم و بحث‌های اجتماعی بکنه. نه، بحث‌های فقهی هم در این زمینه از رویشون تمهید شده. پس کار زن مانعی نداره از نظر اسلام. 2. کار در خانه و خدمت به فرزند و همسر بر زن واجب نیست. 3. زن مجبور به ازدواج نمی شود، اما اگر ازدواج کند کار او نباید در وظایف خانوادگی او تأثیر گذارد. اینجا یه فرمایشی دارم، میگن وقتی که شما مثلا یک کار رو میپذیرید دیگه لوازمش هم باید بپذیرید. وقتی شما میاید تشکیل خانواده میدید، این خانواده شدن، خانواده بودن الزاماتی داره که اگر ما به اون توجه نکنیم خب خانواده فرو میپاشه، اصلا خانواده شکل نمیگیره. همون چیزی که آسیبی که الان به جامعه ما هم وارد شده تا حدیم. 4. تأمین مسکن، مسکن مستقل از وظایف مرد است. 5. محدود کردن تعداد فرزندان جایز است. 6. تغییر نحوه ازدواج و چگونگی طلاق و چگونگی حضانت فرزندان و مسائل جزئی زندگی زناشویی ممکن است. ببینید، آره من اونجا بحث های مفصل تری آوردم و هم مقدار بسنده میکنم. این بحث خیلی خب تو جامعه اسلامی ما به هر حال چالشی بوده و هست و به تعبیر شما ممکنه بعد از انقلاب ما به یک الگوی در این زمینه نرسیده باشه. ولی ایشون پیشنهادات و راهکارهای مشخصی داره و به صورت مشخص هم عمل کرده. الان هم بخش زیادی از مؤسساتی که تو لبنان تأسیس شده توسط خانم‌ها اداره میشه و اونها حضور دارن در سطح مدیریت در حقوق مؤسسات. و بنابراین اون چه که ایشون فکر میکنه در این مسئله در بخش زیادی هم به اون عمل کرده فضای لبنان و در جامعه لبنان. حالا من البته این مطالبی که عرض کردم اینا همه جز مصادیق بود دیگه، یعنی وقتی ما به این فضاها توجه بکنیم اینها نگاه سلبیمون اینه که تنبلی و سستی و بد اخلاقی و انحراف از جامعه اسلامی و تبدیل خلافت اسلامی به جامعه سلطنت و مواردی از نظام وجود نظام فرقه گرایانه اینها باعث شده که به هر حال ما به این آسیب ها مبتلا بشیم. ولی رها شدن از این در واقع و نگاه ایجابی به کار، تولید، اخلاق، حالا بحث صداقت که ایشون میگه منبع خیرات هست، اینا در واقع میتونه به ما کمک بکنه و ما رو در واقع پیش ببره. در لبنان هم ایشون در بخش آموزش نهادهای رو به هر حال مؤسساتی رو تأسیس میکنه برای اینکه اقتصاد خانواده ها و معیشت شیعیان و محرومان لبنان تا حدی در واقع جبران بشه و رفع بشه نقایص در واقع معیشتی، اون مؤسسه جبل عامل و مؤسسه فنی یا مدرسه فنی جبل عامل رو تأسیس میکنه که اونجا
شغل یاد بگیرن، حرفه یاد بگیرن و در معیشتشون تأثیر بگذاره. یعنی باز برای ارتقاء در وسط زندگی محرومان لبنان هم اقدامات عملی هم داشته، حالا در بخش های سیاسی و فرهنگی هم که من در جای دیگه توضیح دادم، در کتاب هم بخشی رو آوردم، اینا همه در واقع به این سبب بوده که از این عقب ماندگی مضاعف تاریخی عبور بکنن. به هر حال شیعیان در لبنان عقب ماندگی های بیشتری داشتن، هم به لحاظ این که زیر مجموعه خلافت عثمانی بوده لبنان، اهل سنت حکومت داشتن و تضییقات زیادی بر شیعیان به هر حال به عمل می اومده. حالا ایشون در فضای مون تا بعد از استعمار داره دیگه بحث میکنه، البته استعمار رو هم یکی از مسائل عرض کردم دلایل عقب ماندگی ذکر میکنه، ولی بیشتر میاد تو این فضا و خصوص تاکید بر نظام فرقه گرایانه و اینکه ایشون به هر حال در جامعه لبنان با یک چنین وضعیت ساختاری که به عنوان نظام فرقه گرایانه تدوین و طراحی شده مواجه و با طرها و برنامه‌هاش در فضای لبنان از این مسیر عبور بکنه، ولی بحثاش خیلی عام‌تره و میتونه در واقع در فضای تمدنی به تعبیر خودشون استفاده بشه. من فکر می‌کنم بحثایی که دوستانم فرمودن من اشاره کردم. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از دوستان. خواهش میکنم بفرمایید با اینجا رسیدید.
من در مورد تمدن صحبت کردم.
عرض کنم که این که حالا تمدن از کجا شروع شده، به چه دورانی میگن دوران تمدنی گفته میشه، اینا مشهوراتی است که الان گفته شده. مثلا اساتید مطرح کردن قرن چهارم، حالا معمولا میگن سوم تا پنجم و بعدش هم که دیگه تقریبا دوران فروریزی تمدن اسلامی است و شگیری تمدن غرب، که حالا آیا میتونیم بگیم تمدن غرب، این حالا دعوایی است که هست. ولی این نکته که من میخوام عرض بکنم این هستش که آیه دکتر یه اشاره کردن، حالا من بعدم باید باشون یه کمی صحبت کنم ازشون استفاده بکنم چون نکته قشنگی بود، حالا ولی خیلی بهش نپرداختن که شکل حکومت ها حالا مهم نیست، اون شاخص های شریعت چجوری تحقق پیدا میکنه با حکومت یا بدون حکومت. الان کلن ذهن ما رو به همین یه صفحه در موردش نشستم نوشتم که بعدم باید سوال کنم. واقعش این هستش که ببینید یک زمانی ما میگفتیم مثلا تمدن سومری رو عرض کنم که حالا بین نهرین، سومریان در بین نهرین یه آبیاری تغییر کرد، یا مثلا فرض بفرمایید کشت نمی کردن، از نوایب طبیعی استفاده می کردن، حالا اومدن خودشون کاشتن، این شد یه تمدن، یه پایه تمدنی شد. بعدا اومدن مثلا هنر رو نمیدونم معماری اومد، همینجور هی اونا شدن عناصر تمدنی. در دوران جدید دیگه واقعا از اینا نمیشه صحبت کرد به عنوان عنصر تمدنی. امروز شما اگه بگید مثلا فرض بفرمایید دانش ما اینقدر رشد کرده، میتواند یک مؤلفه باشد، اما واقعا نمیتونه به تنهایی تمدن رو. شما بگید ما سند داریم، نانو داریم، نمیدونم موشک داریم، اینا کسی از تمدن صحبت نمیکنه. در دوران جدید انسان شناختی تغییر کرده، یعنی شما زمانی میتونید در تمدن صحبت بکنید که حقوق شهروندی رو در موردش بحث کرده باشید، در مورد فرض بفرمایید منزلت باید صحبت کرده باشید. یعنی اینا عناصری است که میتونه فهم تمدنی رو اصلا زیر رو بکنه. بنابراین این سوال شما سوال خیلی سختی، یعنی سوال به این سادگی پاسخ داده نمیشه، ولی فکر میکنم مبنای یک تأملات فکری رو بتونه ایجاد بکنه که به سادگی نمیشود. این دوران تمدنی اون مقدارش که مشهور همه پذیرفتیم که یک دورانی مثلا مشهور که میگن این دوران تمدنی است، عناصرش هم بیان میکنه. حالا از اونجایی که فقط آبیاری بنای تمدن سومریان رو گذاشت تا مثلا تمدن اسلامی که ما میریم مثلا این ساعتی که هارون رشید به شارلمانی داد که مثلا میگفتن این چقدر اینا پیشرفته هستن، حالا یا مثلا صنعت و معماری و هر چیزی که هست، واقعا امروز دیگه نمیشه از این عناصر صحبت کرد و موضوعات دیگه اومده که فکر میکنم که این سوال شما کل ذهن ما آقایون رو به هم ریخت که باید دوباره بشینیم فکر کنیم راجع به این هست.
گروه راجع به این بحث شده
توی اصطلاحی شاید آقای نوروزی بهتر بتونن توضیح بدن، ما تفاوتی قائل میشیم بین وضعیت و فرایند. یعنی در یه الان در فضای آکادمیک تمدن رو به عنوان وضعیت مطالعه میکنن، همونطوری که شما الان به درستی تقریرش کردید و تقریر میشه گفت حاکم جریان اصلی اینه، به همین خاطر رشته ها تاریخ تمدنه، یعنی یه وضعیتی هست که ما مطالعه میخواییم بکنیم. ما تو گروه بحثمون تمدن به مسابقه فراینده، یعنی چیزی که الان داره اتفاق میفته. اگر اشتباه میکنم شما تصدیق کنید این روزی، این خیلی متفاوت میشه. یعنی اون نگاه ما یه جور عبور از اون نگاه وضعیتی داریم به این که حالا تو این فراینده ما چطور میتونیم خودمونو بازسازی بکنیم. اینجاست که شاید مثلا مفهوم تمدن نوین اسلامی معنادار بشه. یعنی شما دارید یه سنتز جدیدی میخواید ارائه بدید و چون یه فرایند جدیدیه، اتفاقات جدیدی افتاده، پدیده‌های جدیدی داره رخ میده. این به نظرم شاید یه مقداری باز بحث رو واضح‌تر بکنه. البته خودمون هم در ابتدای کاریم، یعنی خیلی جلو نرفتیم ولی داریم تلاش میکنیم که این رو جا بندازیم و از اون مطالعات تاریخ تمدنی خارج بشیم. اگر این روز این نکته این هست این
از خواهی میکنم ببخشید اطلاع کلام نشه. یک چیزی که اتفاق افتاده اخیراً، حالا من فکر میکنم خیلی باش مواجه شدم، اینه که میان تمدن از تاریخ جدا میکنن. تو این بحث آینده ایران هم بنده شرکت میکنم، یک جلسات همین اتفاق افتاد که میان اصلا تاریخ اسلام رو خیلی در نظر نمیگیرن، برهه‌های تاریخ اسلام، اون فشارهایی که بر مسلمان ها بود رو در نظر نمیگیرن و بعد میان به طبق فهم شما به مسابقه یک فرایند به تمدن نگاه میکنن. این به نظرم یک خطاه. یعنی ما اگر بیایم تاریخ رو از کلام بگیریم، از فقه بگیریم، از تمدن بگیریم، بعد بگیم حالا بیایم بررسی کنیم، خب ما خیلی دچار چالش بیشتر میشیم. فکر میکنم این نباید الان باز بهش پرورش داده بشه و این دامن زده بشه از این به بعد، چون باز ما رو دچار خطای محاسباتی میکنه. این یک بحثش. یکی این که ببینید ما آندلوس رو داریم، شما مثلا اونو اگه در نظر نگیرید خب دیدید کلن اون مدت زیادی که حالا ما خیلی با اموی حالا موافق نیستیم، اما به هر حال اون یک نمود زیادی در دنیا داشته، همچنان داره بررسی میشه، اینکه چطوری سرکار اومد، چطوری فرو پاشید. ما اینها رو در نظر نمی گیریم و بعد میام راجع به بازخوانی ضعف تمدنی مسلمان رو صحبت میکنیم. نقاط قوتش رو در نظر، به نظر من اگه بررسی میشد میگفتیم بررسی نقاط قوت و ضعف مسلمان، یک بحث مهمتر بهتری مطرح میشد و به قول از تاقا یه خورده سیاه نمایی شد اتفاق نمیفته. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من آقای دکتر باوری اگر بود فکر کنم بهتر توضیح میداد. این یک کمیسیونی از مجموعه کمیسیون های هفته تمدن اسلامی هست که در واقع اینجا متولی بازخوانی، یعنی کل اون چیزه همش جنبه های مثبت و نقاط قوت آینده پژوهی و اینها هست. این در ولی ضعفش به
مورد خودشون برداشتن،
ولی اینو بپذیرید که ما اگر با همون نگاهی که آقای دکتر هاشمی نسب گفت، یعنی تا وقتی ما یه تصویر جامعی از وضع موجودمون نداشته باشیم، یعنی اگر ما بخوایم فقط صرفاً الان همین دیداری که آقا معظم رهبری با این هیئت دوستان تمدنی داشتن، تقریباً فکر کنم کور اون ایده‌ای که مطرح شده اینه که بحث‌های انتزاعی خیلی خوبه و تا یه جایی پیش رفته، ولی از این به بعد باید رویکرد انضمامی وجود داشته باشه. یعنی بیایم روی میدان واقعی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم، این جهان اسلامی که صحبت می‌کنیم الان کجاست؟ این جهان اسلام به لحاظ آموزشی تو چه سطحیه؟ به لحاظ توسعه توی چه سطحی به سر میبره؟ به خالت قدرت‌های بزرگ توی این به چه صورته؟ وضعیت جامعه شناختیش به چه صورته؟ این اون بحث‌های نظری رو بیاییم با این در پیوند بزنیم. اینجاست که ما باید از یعنی یه مطالعه، هر تجویزی ما تو حوزه جهان اسلام میخواییم داشته باشیم، چه بحث‌های تمدنی هر چیزی دیگه، در واقع این مؤخر از توصیف جامعه از وضع موجوده. یعنی توصیف جامعه از وضع موجود یه نگاه آسیب شناسانه میخواد، حتما باید نقاط قوتش رو ببینیم، ولی وقتی ما نقاط ضعف رو نبینیم و تصویر خوبی نداشته باشیم، ممکنه که مثلا هم اگه همین تذکر نبود بحث‌های نظری شاید چند دهه دیگه همینطوری ادامه پیدا می‌کرد، ولی وقتی که میاد پیوند می‌خوره با وضع موجود و ما این نقاط قوت و ضعف رو شناسایی می‌کنیم، احتمالاً موقع با یه نگاه روشن‌تر و انضمامی‌تر و عینی‌تری می‌تونیم به نتیجه برسیم. و اینکه این عنوان نشست هم لای دکتر بابایی اگر بود و تصویر جامع‌تری داره از اون مجموعه کمیسیون‌هایی که داره اجرا میشه، ما یه پازل از یک بخشی هستیم که جنبه های ایجابیش جای دیگه خیلی بیشتر بست میشه. نه این جلسه رو میگم و این جلسه یعنی توی دانشگاه های دیگه داره همین بحث دنبال میشه، ولی این فاضل در واقع با نگاه آسیب شناسان است، جای دیگه با روکر دیگه همین بحث رو دنبال.
من تشکر میکنم. من یه سوالی که اینجا پیش اومده در واقع خودم درگیرم با این سوال که عرض میکنم، من آقای دکترم گفتن اشاره کردن که ما زمانی که بحث تمدن میکنیم این یه واژه به نظر من جدیده، مثل برابری، مثل آزادی، این واژه هایی هستند که در ادبیات سیاسی مدرن ایجاد شدن و بار معنایی خودش رو دارن. و به نظر من خب مثلا ما تو بحث تمدن بحث از حقوق شهروندی میکنیم، بحث از تساهل و تسامح داریم، بحث از زندگی مسالمت آمیز داریم مثل چیزی که در غرب هست، حالا در ظاهر لاغر، و ما در فقه اسلامی نداریم. به واقعیتی من به عنوان یک فقیه اسلامی یک ناسبی رو واقعا خونش رو حلال میدونم، واقعا مالش رو حلال میدونم. خب ما وقتی با این نگاه، یعنی نگاه اسلامی داریم به قضیه نگاه میکنیم، اون وقت فکر میکنم که دیگه ضعف تمدنی ما یه نگرشی ازش میتونیم داشته باشیم، یه خانشی از این ضعف داریم. و اگر با نگاه غربی نگاه کنیم یه خانش دیگه ای داریم. اگر نگاه غربی نگاه کنیم میگیم خب این جامعه چون تساهل و تسامح درش حاکم نیست یا کرامت انسانی درش رعایت نمیشه به تقریر غربیش، این دچار ضعف تمدنیه. اگر به نگاه دینی بهش نگاه بکنیم میگیم نه، این یک جامعه شیعی است که بر اصول و اعتقادات خودش مصره و به لحاظ تمدنی نه ضعف نیست. من میخوام اول این رو تکلیفمون مشخص کنیم یک بار که با چه نگاهی میخوایم نگاه کنیم به تمدن اسلامی که بهش بگیم این تمدن ضعف و خلل داره یا نه قوت داره. این به نظرم اگه یک توضیح راجبش داده بشه.
من یه توضیحی حالا در ادامه اون بحث بحران باز بدم، یعنی برای اینکه تمدن رو بخوایم در واقع انضمامی تر باش بحث کنیم. ببینید وقتی یک حالا جامعه ای کشوری یا یک تمدنی دچار بحران میشه، سه تا ساحت در واقع بحران خیز رو تجربه میکنه. ساحت اول ساحت منافع، یعنی مثلا فرض کنیم جنگ به عنوان یک بحران اول اتفاق میفته، حالا ما خونمون خراب میشه تو جنگ، شهرها خراب ویران میشه، خودروها از بین میره، شغل از بین، اینا منافعی که قابل لمسه. در ساعت دوم بحث ارزش ها، اینکه معمولا در مواقع بحران ها ارزش ها جابجا میشن یا ارزش ها شکسته میشن، مثلا آثار باستانی به عنوان ارزش تخریب میشه، نمیدونم ممکنه اماکن متبرکه یک جامعه یا قوم موجب تخریب یا توهین قرار بگیره و حالا همه در واقع مواردی که در قبال ارزش ها قرار بگیرن. در لایه سوم لایه هویتی، یعنی اگر یک در واقع گستره در دوتای اولی، یعنی در منافع و ارزش ها با هم به صورت حد اکثری دچار بحران بشود، یعنی همه ارزش هایی که داره در واقع نابود بشه، همه منافعش مورد تجاوز و تعدی قرار بگیره و هیچ جا به یک در واقع بند نشه، این جامعه میگن دچار بحران هویتی میشه. این یک در واقع مقدمه بر ادامه اون بحث بحران که گفته بودم. از اینجا به بعد بازسازی این بحران هویت باید برگرده به اینکه اون ارزش ها مجدد بازتعریف بشن و اون منافع مجدد تثبیت بشن. اگر این اتفاق نیفته در واقع صحبت از تمدن سازی امکان پذیر نیست. یعنی ما اگر برای اینکه بخوایم تعریف کنیم که اینکه میگیم تمدن در حال حاضر یک فراینده، به این معناست که ما وقتی که حالا ناظر به بحث تاریخ و تمدن، ببینید تاریخ محتوای مطالعات تمدنی هست اما علم تمدنی که امروز داشت صحبت میکنیم نیست. ما در علم تاریخ مثلا میایم از در واقع تمدن‌های گذشته استفاده میکنیم و فرض میکنیم در دوره صفویه، عثمانی، گورکانی به این برداشت میرسیم که این عرصه های سه زبانه اند. یعنی هم در صفوی، هم در گورکانی، هم در واقع عثمانی، هر سه در واقع در ادبیات هنر، زبان ادبیات هنرشون فارسی است، زبان علمشون هر سه عربی است و زبان محاورهشون بومی است. یعنی کودکی که در حوزه گورکانی مکتب میره بوستانگلستان میخونه قرآن میخونه، کودکی در اصفهان داره مکتب میره بوستانگلستان میخونه قرآن میخونه، کودکی در آنکارا و استانبول هم داره مکتب میره بوستانگلستان قرآن میخونه. یعنی این در علم تمدن تکثر از این در واقع قاعده تاریخ میاد این رو توصیف میکنه، اما علم تمدن میاد چیکار میکنه؟ قاعده در واقع الزام تکثر تمدنی رو برای بست تمدنی از این استخراج میکنه و برای آینده تجویز و یا پیشبینی‌هایی رو ارائه میده. یعنی میاد میگه که اگر شما میخواهید یک گستره تمدنی داشته باشید، به تعداد زبانهایی که وصل به اون ایده هدایتگر شما وحی هستن و از اون استفاده میکنید، یعنی شعر برای ارائه زبان حالا عرفانی یا اون لطائف معنوی اسلام، یا یعنی شما شعر را از عاشورا بگیرید فقط مقتل بخونید، واقعا دیگه عزاداری کار سختی میشه، تقریبا محال میشه. تعزیه رو برای یه دوره، یعنی یک نمایش آینی رو در دوره قاجاری از عاشورا بگیرید، دیگه عزاداری تقریبا قریب به محال میشه اصلا. حالا الان یه مقدار کمتر، ولی شعر در طول این حالا این حداقل در چند قرن اخیر اگه از عاشورا بگیرید، شعر فارسی رو اصلا نمیشه عزاداری کرد. این یعنی اینکه این تکثر زبانی رو ما در واقع به عنوان یک قاعده بر ساخت تمدنه، اما باید باز قواعدش استخراج بشه. یعنی اگر قرار زبان انگلیسی، آلمانی یا هر چه دیگه به ادبیات دانشی این تمدن اضافه بشود، باید با این قاعدش استخراج بشه. یعنی زبان فارسی خوبه که وصل به مثلا تشیع یا اسلام یا قرآن یا عاشورا باشد، اگر منقطعی از این باشد دیگه تمدنی نخواهد. وقتی میگیم فرایندیه و اینکه چگونه ورود و خروج تفاوت تحلیل تاریخی با تفاوت تحلیل تمدنی، دقیقا سر همین میشه. یعنی وقتی میگیم تمدن، یعنی باید تعریف کنیم که انسان متمدن کیست. انسان متمدن انسانی است که منافع خودش رو بر اساس اون ایده‌ای که بر اون گستره حاکم است تعریف کند، ارزش‌هاش رو بر اساس اون در واقع ایده تعریف کند و در واقع در نهایت هویت تمدنی خودش رو به دست بیاره. در این صورت هست که ما میتونیم که حرف از تمدن به صورت یک فرایند بزنیم. اگر بشه در واقع این انسان‌های متمدن کنار هم قرار بگیرن، جامعه متمدنانه شکل میگیره در انسان متمدن، در جامعه متمدن، در دولت متمدن، اگر تمدن رو به صورت فرایندی ببینیم، ما صفر و صدی دیگه نمیبینیم. مثلا نمیگیم این چون ریشاش تیخ کرده است، این نه، از این اصلا از دایره ایمان بیرونه، فاسقه، دیگه اینجوری نمیبینیم. میایم در واقع به صورت طیفی میبینیم و میگیم که یعنی اون بردار ایمان و کفر رو به صورت در واقع یه محور مختصات میکشن و یه نمره ای روش میدن، و مگر اینکه حالا دیگه مواردی باشه که خط قرمز باشه، و الا بر اساس جزئیات احکام کلی دیگه صادر نمیشه. تمدن هم دقیقاً همین جوریه. یعنی ما میایم بر اساس در واقع یک سری گزاره های استانداردی که وجود داره میگیم این نمرهش 10، اون نمرهش، یعنی متمدن و متمدن تر دیگه بحث میشه، اما در تاریخ تمدن و بربر بحث میشه دیگه، متمدن و متمدن تر بحث نمیشه. و فکر میکنم کافی باشه. حالا خیلی
سلام، اجازه دیگه جلسه رو تموم کنیم. تشکر میکنم از حوصله دوستان، تشکر میکنم از اساتید که هم حوصله کردن هم باعث خوبی ارائه کردن. با یه صلوات ختم
میکنیم. اللهم صل علی الله
Allah.